بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همین شما برادران و خواهران عزیزم.
استاد
خب من یه لطفی بکنی، یه خورده سر و پایین اذیت میشم. اگر سختتون سر و پایین میتونید همینجور روی سن بشید. خب از همین جلو بیاید که از اون ته درم من میبینم ازدحامه. بیاید اینجا که راحت بشین رو زمین. آره بیاید. خانوما هم اگر میخواد میتونه این طرف سن بیاید. اینجا جا هستن، این بالا میتونید بشین. همینجا بشین. باش بشین که فقط دور میمورمیناشونو نریز به ما. ولی شب راحت بشین اینجا. ای جلو ته جا باز بشه. آره هله بشین دیگه، همجا بشین. مخلصیم، سلامت بشین. به این چون بحث رو میخوایم شروع بکنیم دیگه نیاز به تمرکز هست، زودتر اگه میخواید بید بشین بجنبید. آره با سرعت بالا. میدونم قدیما هم بوشهر رو شیراز اینا رو همه رو با هم گفتن استان فارس. فکر کنم یه رگی شیرازی هنو دارد، یه خورده تونتر. خیلی ترسیدم. خب شروع کنیم؟ نه بگونم دیگه چیز شد. بله من اول پاسخو بدم آچش. ببینید اولا در واقع باید از خود ایشون سوال پرسیده بشه که در واقع منظورشون چی بوده، چون با یکی دو دقیقه معمولا شاید مثلا ایشون داره نقل قولی میکنه، شاید همون جمله رو بعدن میخواد نقد کنه، من اینو نمیدونم. اما نظر شخص خودم رو میگم. خب پس اول باید ببینیم که ایشون واقعا منظورشون چی بوده، از خودشون هم باید سوال بشه. الان هم دیگه عصر حجر نیستش، سایت دارن، کانال دارن، دسترسی هست، تماس تلفنی هست، راحت میشه پرسید. نکته که وجود داره این که من نظر خودم میگم، ببینید اساساً هر جا شهرت باشه فساد شکل میگیره. کم حرف و حدیث در مورد خود ما سخنرانها مشهوریم یا مدعاها هست. این یه چیز. وقتی به این شهرت ثروت اضافه میشه فساد بیشتر میشه، پولم بیاد وسط. خب معمولاً توی ورزش، حالا خود ورزش مثل فوتبال این پررنگتر، وقتی به این ببخشید شهرت بعدش پول، اینجا زنم اضافه بشه میشه سینما، خب فساد بیشتر میشه. ببینید این که بستری فسادزا باشد، خب این دلیل نمیشه که ما بگیم که تمام افرادی که اونجا هستن مشکل دارن، فاسدن. اینه که ما پس سخنران مشهورن، پس سخنران فاسدن، مدعان مشهورن، مدعان فاسدن، کلی روحانی هم داریم، روحانی مشهور هم فاسدن. از قضا تو این عرصه ها کسی سالم بمونه که داریم، بنده معتقدم داریم، من میشناسم رفیقا من، خب بسیار کار بزرگتری انجام داد. قطعا شما اینو بدونید، من رائفی پور اینجا بیام 100 سال راجع به اربعین و این چیزا صحبت بکنم یه طرف، یه کسی مثل کریستیانو رونالدو یه استوری بذاره راجع به اربعین یه طرف، جهانیه دیگه. جز اینه، این که من بیام راجع به مسئله حرف بزنم، یه بازیکن بعد از گل زدنشون پیامی که روی پیرهنشون به ما فراموش نمی‌کنم، ما سید جلال حسینی‌ها داشتیم که هر بازی فوتبالی انجام داد قبلش تقدیم کرد به یه شهید. یا همین الان آقای انصاری رو داریم رفته مدرسه فوتبال زده به اسم شهید ابراهیم هادی، یه آدمی که با تمام وجود وطن دوست، وطن پرست. یا کاری که مهدی طارمی در اروپا، اصلا بازی جهانی نبود، تو اروپا برای پرچم ایران انجام داد، کی تونست همچین افتخاری اینجوری وایرال بکنه و پرچم ایران و نجابت ایرانی رو بیاره به منصه ظهور بگذاره. خب پس فرصت بسیار داریم ما، کم ما فوتبالیست شهید داریم اصلا. بله سخت‌تره. ببینید چون عرصه پیچیده ای، عرصه شهرت، پول، ثروت، خب خیلی سخت است. آدم تو چشمه، ببین شما همین سلبریتی‌ها رو نگاه کنید، بعد بگردی نگاه کنید، مثلا بگی آقا نگاه کن باری کلا چه کار خوبی فلان. یه جوری شده مثلا یکیشون از مملکت خوب میگه ما حلوا حلوا میکنیم، بدیهیه تو بعد از مملکت دفاع بکنی. ببینید چه بلایی سرمون اومده که یکیشون وطن دوستی میکنه ما میگیم آقا دمت گرم. چرا؟ چون عرصه شهرت اصلا همینه، پول هست، شهرت هست، عذر میخوام، یه سری آسیب های مثلا اخلاقی هست. اینو فهم نمیشه همه رو به یه چوب روند و نه صحیحه. خب و اینطور هم به نظر من نیست، عرض کردم حتما باید خودشون پرسیده بشه و چه بسا منظورشون این بوده که این عرصه عرصه‌ایه که سخت آدم بتونه خودش رو سالم نگه داره، اما حتما بودن کسایی که خودشون سالم نگه داشتن و خواهند بود. ما یکی از افتخاراتمون الان اینه که ما علنیش کردیم اینو، قبلا خب به قولی مخفی تر داشتیم انجام میدادیم، دیگه اینو رسانه‌ایش کردیم قبل از این اتفاقات هم بود. یکی از افتخاراتمون اینه که الان همراه با تیم ملی نوجوانان فوتبال با حسین آقای عبدی که واقعا از مردای نیک روزگار ایشون، خب خدمت شما عرض کنیم، استعدادیابی در مناطق محروم شروع کردیم، سیستان بلوچستانشو فیلمشو گذاشتیم، با افتخار این کار انجام دادیم. و چقدر بچه هایی که اگر میخواستن تو این لابی بازی ها و لابیگری های فوتبال بیفتن به کجا میرسن؟ مستقیم الان شناسایی شدن. الان شما اصلا میرید توی تیم فوتبال نوجوانانمون، خدا شاده حظ میبرید، حظ میبرید به معنی واقعی کلمه. شما به تیم فوتبال نوجوانان ما رو ببینید، قبل شروع بازی اینا اول شدن تو مسابقات دیگه، هیچ تلویزیون بهش نپرداخت، شاهکار خلق کردن. باید ما تاجیکستان 7 هیچ می‌بردیم، دقیقاً 7 هیچ بردیم، گل آخر دقیقه 88-89 زدیم. این بچه‌ها قبل حضور تو بازی توی رختکن دست نقطه رو دوش هم دیگه چی فکر می‌کنید میگن؟ شعارشون فکر کنید چیه؟ یا دلیل المتحیرین، یا دلیل المتحیرین، یا دلیل المتحیرین. با نام خدا اینا دارن بلند میشن میرن و واقعا هم متحیر کردن. پس من که نظر خودمو میگم و این کارم ادامه خواهم داد، یعنی وظیفه خودم میدونم، ما سی تا استان نمایندگی داریم، یعنی حداقل رابط داریم و با ایشون هم بستیم. حتی جالب بدونید که این بچه ها آی عبدینا پول بلیت هواپیماشون رو خودشون میدادن، گفتن ما روی گردن میزبان باری ننداخته باشیم، اون چه زحمتی داریم کشیده. خب اینا دارن فوتبال پایه ما رو میسازن، یه سال بعد، دو سال بعد اینا تیم امیدن، سال بعد، سه چهار سال بعد بزرگ سالان. 12,000 نفر رو اینا تو الان تست ازشون گرفتن، خیلی بی سر و صدا، خودشون اهل گفتن نیستن، اما بنده که وظیفه‌مه از کار بزرگی که دارن رقم میزنن بگیم. اونا اخلاص دارن نمیگن. خب ببین یه فوتبالیست، شما مچ دست آیه حسین عبدی رو ببینید، یه پارچه سبزی 20 ساله به دست ایشونه، از زمانی که با پرسپولیس بلند شدن رفتن عراق زمان صدام، اگه خاطرتون باشه زمان صدام بلند شدن رفتن، بیشتر از 20 سال میشه، چقدر میشه، بلند شدن رفتن اونجا، 20 سال این پارچه رو دستش باز نکرده، اعتقادش به ابو عبدالله. خب این فوتبالیست معتقد ما، امام زمانی ما و وطن دوست ما، مدرک مربیگری که ایشون داره بعید میدونم یکی دو نفرش تو آسیا داشته باشه، اصلا ندارن. شما تیم نوجوان ما فوتبال بازی میکنن، فوتبالشون نگاه بکنید، انگلیسی بازی میکنن، اینقدر خوب پاسکاری، اینقدر کار تیمی ترتم، آدم خوشحال میشه، میگه خب آینده خوبی در پیش هست برای فوتبال و فوتبالی که بله انشالله بتونیم اخلاق و هر چه بیشتر تو همه جا، چرا فقط فوتبال، همه جا، اول تو خودمون سخنرانا اینو ساری جاری بشه، بعدش هم به همه عرصه ها. خب این فکر کنم دیگه یه خودش جلسه سخنرانی داشت میشد، من سریع کاتش کردم ماجرا. و این که راجبه نمیدونم، گفتم ما داشتیم اونجا صحبت میکردیم راجبه بوشهر و فلان، آقا دمت گرم دیگه، چیز نکن، من حیا مرحوم مؤلف زنده است الان. خب اینم این که من خوب بدونی من واقعا خودم میخوام برم توی حرمی تنها میخوام یه نوحه گوش بکنم، خب گوشیمو برمیدارم، حداقل نمیخوام دروغ گفته باشم، شاید بگم 70-80% موارد اسم یه مداحی رو مینویسم، بعدش مینویسم دشتی. یعنی شما خودتون نمیدونید یه ایران با نغمات شما زندگی میکنن، با نغمات شما حظ میبرن. یعنی انقدر این موسیقی انسانیه، انقدر واقعیه و انقدر تأثیر گذاره، آدم حظ میبره. من هنوز که هنوزه اون کارهای کشکار و بوشهری رو گوش میکنم لذت میبرم. برای ما اون زمان بارها شده یوی مثلا دارم میام یوی آهنگش میده، اصلا منو تحت تأثیر خودش قرار میده. این موسیقی، این نغمات، نغماتی نیستش که همینجوری علالایی درست شده باشه که نه، سالها تجربه موسیقیایی، تجربه فرهنگی در این موسیقی آمیخته و نهفته است. و من خودم اینجا نشسته بودم منتظر بودم هر چی زودتر مداح عزیزمون بله بومی برای من بخونه. ما غیر اینو زیاد میشنویم. ما اینجا اومدیم زورش گفتیم فقط ماهی میخوریم، گفتیم جای چیزا دیگه، جای دیگه گیرمون میاد. اینجا هم گفتیم آقا خب اینم راجع به مقدمیش شما فرمودید نزدیک بود خودش سخنرانی بشه. خب بریم سراغ بحث امشب خودمون. ببینید بارها من در سخنرانی عرض کردم و حتما شنیدید که صهیونیست ها بسیار بسیار به پروفسی یا پیشگویی اعتقاد دارن. ما هم قبول داریم پیشگویی های دینی رو، اما اونا دیگه غیر طبیعیه، یعنی اصلا نگاه با یه بیمار مواجهی. فرقش ما چیه؟ فرض بکنیم ما توی پیشگویی مثلا گفته شده آقا مثلا تو پیشگویی ها اومده اگر نمی‌دونم فردا روزی یه نفر اینجا سر این خیابون آب بده دست یه نفر یه کار خیری بکنه، مثلا ما دوست داریم کجای کی باشیم؟ اون کسی که کار خیر هر کرده دیگه، میگیم خب اینجوری شده میریم اونجا خودمون رو قرار. تو اونها اینجوری نیست متاسفانه. در بین صهیونیست ها میگن حتی پیش بینی های بد هم بریم بسازیم، قراره یه سری بریده بشه در کربلا، بسم الله میریم اون سر رو میبریم. این واقعیت ها در بار حرفی هم کتاب نباید حیلت 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبره، قبل از به دنیا آمدن پیامبر 40 قبل تاریخ سال آمولفیل پیامبر 40 سال شده، ببخشید چی 53 سال، 40 سال شده به مبعوث شده، 13 سال بعدش هجرت کرد اینجا، 53 سال، 70 سال، 53 سال، اینم باز اضافه کنیم به 61 که بعد از هجرت، این چه عدد میشه؟ اینقدر قبل از عاشورا چی میاد؟ استخوان‌های سینه‌ای که در زیر سم اسبان خرد خواهد شد. در کتاب داوود پیامبر هست و خداوند در سرزمین عراق. کدام سرزمین؟ لفظ عراق اومده؟ این اومده. اون سرزمینی که بخت و نصر اونجا بود. بخت و نصر کجا بوده؟ عراق. در کنار فرات ذبحی دارد. میدونستن اینو، منتظر این بودن. منتها ما باشیم چیه؟ میگیم بریم به اون ذبیح کمک کنیم. اونا میگن چی؟ میگم ما که جون نمیدیم. یهود اهل جون دادن نیست، همه چی دنیا براش. خب بریم پیشگویی رو محقق کنیم، بریم ذبح کنیم اون فردو. ناموس بهترین خلق خدا را ببینی که از میان خیمه های رنگارنگ بیرون میکشن و در مقابل چشم حرامزادگان قرار میدن. این کار را کردن اصلا برای اینکه اسب بتازن. پیکر مطهرین عرض کردن بارها، جا دارن مجبوریم بحثم کامل شد، چون بعضی هم فقط همین یه سخنرانی رو میشنون. تو گودال حضرت به شهادت رسید، پیکر رو بیرون آوردن گذاشتن رو زمین که بتونه اسب بتازونن. نعل تازه زده بودن، یعنی برای این آماده بودن. چرا؟ چون تو پیشگویی بود. یعنی حتی تو انتخاب سلکت کردن پیامبرا، کدوم پیامبر بیشتر اینا باشن حال میکنن؟ پیامبری که پیشگوییاش درست درمونه. میان دانیال رو دوست داریم، پیشگوییاش درست. اشعیا رو دوست داریم، 100 سال بعد فهمیدیم پیش. و این پیغمبر اینا زیاد داشتن، خیلی زیاد داشتن. فقط ایزابل در یک بین الطلوعین 50 تا یا 70 تا پیغمبر سر برید. هر عشیره‌ای بر خودش پیغمبر داشت، خدا زیاد پیغمبر بر اینا فرستاده. یه بین و طول یعنی از یه ساعت، یه ساعت و نیم دیگه 50 تا 70 تا پیغمبر ذب کرد. بر همین اینا میگفتن خب کدوم اینا پیغمبر، میگفتن صبر کنید 100 سال بگذره 50 سال بگذره ببین کدوم حرفاشون واقع آینده رو دیدن. چون زمینه سحر و اینجور چیزا بود، بقیه معجزات خیلی قبول نداشتن. گفتن مثل گذر زمان پروفسی. برای همین اصلا به پیامبر اینا نمیگن میسنجر، میگن پروفت، یعنی پیشگو. یعنی اینقدر پیشگویی براشون مهمه. و بالاخره اینم بی ربط نیستش، چون برای خود ما میگیم آقا بالاخره کسی که غیب گفته باشه خیلی ارزشمنده دیگه، آینده رو دقیق گفته باشه. ببخشید. این چه ربطی به بحثمون داره؟ این که یکی از این پیشگویی ها که خیلی هم ربطی به پیامبران هم از قضا نداره، منتها محل بحثه، پیشگویی های آپوکالیپسه، آخر الزمانه. پیشگویی معروف به یوحنا. یوحنا یکی از حواریون بوده. جالبه بدونید اینا انقدر بعضن شوتن که تو برخی از متونشون فرق یحیی و یوحنا رو نمیدونن. من خیلی دیدم جا به جا استفاده کردم، میگن پروفت جان، چه یوحنا چه یحیی رو جان بعضن مینویسن. یحیی اصلا یه اسم دیگه است، یه آدم دیگه، و یوحنا پیغمبر نبوده، بر ما هم خیلی معتبر نیست. اما تو اون عصری که حضرت مسیح میخواستن ظهور بفرمان، خیلی از علائم آمدن مسیح محقق شده بود. بر همین خیلی ها دیگه حس میکردن ظهورو. ادهی میرفتن تو این قارها، تو کوها میشستن دعا میکردن برای ظهورش. و خیلی از این کتابها اون موقع نوشته شده. و کتابهای بعضن انبیاء دیگه است که جمع‌آوری شده. جمع شده انگار که ما مثلا بگیم آقا نوائب و دهور فی علائم ظهور نویسنده این کتاب که پیغمبر نیست. بگیم بله، اما نشانهای ظهور جمع کرده. نشانه ظهور مالکیه. میگه آقا خب مال امام بوده، مال غیر امام هم بعضن رسیده. آقا ملام فتن مال اهل سنته، از امیرالمومنین هم توش هست، از غیر امیرالمومنین هم هستش. میگه جمع‌آوری کرده. در مجموع اون هنر اصولیگری من محققو میخواد برم تحقیق کنم کدوم خوبه کدوم درسته، حسن صحیح فلان بهمان، بحث علم حدیث و رجال و این قصه. اما همین مکاشفات فارغ از این که درست هست یا نیست، این مهمه که اینا به این اعتقاد دارن و بر مبنای این پیش خواهند رفت. همون جوری که عبدالله سر بریدن، چون تو این پیشگویی آمده بود، داریم میگه تنقبت لقتالگی، یه ده اونجا بودن نقاب زده بودن به صورتشون، من که شناخته نشن. امام صادق میفرماد یهود دوبار فتنه کرده، اون دوبار فتنه یه بار به قتل علی و دوم به قتل الحسین. یزید مادرش یهودیه، میسونه، خود میسونه ما پدرش مسیحیه، مادرش یهودی، میبینی نسب از مادر منتقل میشه. داییای یزید همه یهودی بودن. یزید اصلا اینا بزرگ کردن. خود بنی امیه بماند که امیه، من به شجر ملعونم و حتما سخنرانی گوش کنید، تو اونجا نسب بنی امیه رو باز کردن. امیرالمومنین صراحتا میفرماد که شما لصیقید به قریش، یعنی الساق، الساق عکس شنیدید، شما چسبوندن به قریش و نحن صریح، ما صریحا از قریشیم، از نسل اسماعیلیم، شما از نسل اسماعیل نیستید. یه عادت غلطی بود در جاهلیت به اسم فرزند خوندگی، فرزند خونده عین بچه خود طرف بود. خب حالا چی شده بود؟ عبد شمس رفته بود، اخراج شده بود، دعوا شده بود توی مکه، اخراجش کردن، 10 سال رفت شام، رفت بین یهودی ها زندگی کرد. اونجا یه غلام یهودی با خودش برداشت آورد به اسم امیه، گفت این فرزند خوندمه. بنی امیه اساسا نسب یهودی دارن، اعیاد یهودی رو اینا مبارک میدونستن. و هذا یوم تبرکت به بنو امیه، بنو امیه و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین. و هذا یومان، اون یوم چیه؟ روز عاشوراست. روز عاشورا روز مبارک روز گرفتن در یهوده. یهودی اون روز مبارک میدونستن، یوم عاشورا اسمش بوده. اصلا شما یکم به این فکر میکنید، شما به غیر از عاشورا تاسوعا کجا دیگه این عدد رو این شکلی استفاده کرده؟ سابوعات حالا شنیدی؟ سامونا شنیدی مثلا؟ مثلا هشتم مثلا میگیم سامونا یوم اسورا مالا این هست این اسمش حتی کارم نشده متاسفانه نه مورخین ما کار کردن نه چرا چون مورخ ما یهود نمیشناسه یهود پژوه ما تاریخ پژوه نیست اون که تاریخ پژوه مسائل کلامی ما رو نمیدونه اون که باز اونا رو میدونه خیلی با مسائل حدیثی ما آشنا نیست اینجا آدم جامع میخواد جامعیت داشته باشه بتونه همین رو سر در بیاره که کم داریم یا حداقل بتونه از متخصصین استفاده بکنه بگذاریم بدونین حالا القصه داخل پرانتز بگم آقا تو این پیشگوی بر کلی که من دیدم چند تا اسم زیاد دیدم پیامبر قطعی است پیامبر ما قطعی است یعنی من حاضر هستم مناظره کنم امام زمان اجل قطعی است ابا عبدالله قطعی است یعنی مولا درز بحث نمیره اینقدر نشونه ها آشکاره فقط یادم بیمار نخواهد پذیرفت به اسم آمده حضرت داوود گریه داره میکنه میگن چرا داری گریه میکنه میگه زخم های قلب من فراوان گشته است میگن برای چی گریه میکنه میگه لحسینی برای حسینم همین الان هست تو کتابشون فکر نکن من یه کتابی دارم اونا ندارن نه راجعم کتاب همین الان حرف میزنم این همه حجمه به ابو عبدالله فکر واسه چیه نابود داره میکنه اینا رو متوجه نیستیم به قرآن نمیفهمیم نمیفهمیم اربعین داره چی کار میکنه اینا رو نابود داره میکنه جرقه این که تو خاورمیانه از دست اینا گرفته بشه فکر توسط کی زده شده توسط امام حسین زده شده هم مایی که شروع کردیم اینجا گفتیم رهبر ما خمینی نهضت ما حسینیه هم اولین درگیری لبنانی ها اولین درگیری لبنانی ها با اسرائیل که ترسشون ریخت چون قبلش میترسیدن میدونی اولین کاری که اینا میکنن با قدرت رسانیشون مرعوب میکنن من و شما رو ما مرعوب ما میلرزیم میترسیم آه نکنه اینا چیکی هن فلان هن که آشورا درگیر بیرید متون کتابایی که اسرائیل نوشتن میشه اصلا اون روز لبنانی ها یا آدم های دیگه بودن حمله کردن به ماشین های ما نمیدونه که اون روز شور حسین از شاه میکنن اصلا قصه قصه ابو عبدالله هر جا شما رو تاریخ میگه یه نفر قیام درست حسابی کرده یه ربطی به امام حسین پیدا کرده حتی تو هند گاندی میگه من از حسین ابن علی درس گرفتم همین الان نگاه کنید چه شیعیان چهار امامی در یمن امام حسین مشتبه چه اشتراکمونه امام حسین رو داریم اونایی که هیهات من نزله میگن امام حسین رو دارن به حدی مردم فلسطین فقیر بودن از این حیث که وقتی برای رسانه‌هاشون رسانه حزب الله گوش می‌کردن می‌دیدن فیلم‌ها اینا می‌دیدن که مثلا اینا یا حسین می‌زنن رو سرشون نمی‌دونستن یا حسین منظور حسین ابن علی می‌شناختن امام حسین به عنوان فرد نبی پیامبر تماس می‌گرفتن با لبنانی ها می‌گفتن این حسین فرمانده‌تون رو می‌فرستید بیاد ما رو آزاد کنه همین اسمی که از فرمانده‌هاشونه اون اوایل پرانتز بسته مثلا این سه بزرگوار قطعیه مثلا امیرالمومنین هست اما اینجوری که بشه محکم یعنی بری مناظره کنی طرف شلو پل بشه از کتابای خودشون این سه بزرگوار هرچند ماسمال میکنن ها اما دیگه خوب چاره جزی نیست ببخش من هنجرم پیدا که ایراد پیدا که من داده بیداد میکنم شاید اذیتتون کنم اما حالا این مکاشفات چی میگه میگه که پس کاری نداره مثلا درسته یا غلطه اینا اینو قبول دارن و میخوان انجام بدن اوکی اینا قبول دارن میگن چهار تا اسب تو آخر چهار تا سوار تو آخر الزمان میان سوار بر چهار تا اسب رنگ‌های مختلف معروف به مکاشفه چهار سوار آخر الزمان اختلاف نظر هست بین خودشون بین ماهایی که باز متون اونا رو بررسی میکنیم اما کلیتش یکی من کلیتر رو میگم اینجا محل اصلا حال و حوصله شما خارجه که من بشینم دونه دونه بگم کجای مکاشفات این اومده چیه منظورش این کلمه چیه در ثانیه اینا واقعا مردم من دلم بالاشون میسوزه مثلا کلی بحث کردم رو کلمه یونانی بابا مگه عیسی یونانی حرف میزده آرامی حرف میزده تو باید بری زبان اصلی رو بخونی فقط یه تر مثلا چه جالب برای شما بگم 20 خورده ای بار اشتباه نکنم با شمردم دجال در بایبل استفاده شده، کتاب مقدس اصطلاحاً هولی بایبل. 20 خورده وقتی میری میخونی دو جا بیشتر نمیبینی. چرا؟ چون مترجما دوج ایل یعنی دشمن خدا، که کلمه جالب فارسی عبریه، دوجش فارسیه، دوش دوج یعنی زد، دشمن زد من، دشنام، دشوار. میبینید دوج ایل یعنی زد خدا شده دوجل دجال. بعد از این کلمه زیاد داریم که از فارسی رفته تو کل ادیان. زبان فارسی زبان بسیار غنیه. نه شیطان، کلمه فارسی شیطان از سیتن، اصلا واژه هندوروپاییه، از همین ستون گرفته شده، ستون استون، ستون پرستی میکردن، شد ستون استون سنگ ستون، سیتن شیطان که هم عبریشه هم عربیشه. بعد دجال رو نگاه میکنید، مثلا میبینید که این دجال که 20 خورده بار استفاده شده، مترجمین کتاب مقدس حال کردن، دوتاشو نوشتن دجال، بقیهشو نوشتن دشمن خدا. برای وقتی الان خودشو میپرسیم مثلا دجال چند جا کتاب بتونه استفاده شه، میگن دو جا. بنده خدا داره ترجمه انگلیسی میخونه، فکر کن قرآن رو به ما انگلیسی بدن بعد بگن برای چیزی بفهم ازش. ما قرآن به زبانی که نازل شده داریم میخونیم، آخونداشون عبری بلد نیستن. یعنی کشیشه عبری آرامی بلد نیست، چی رو داری میخونی؟ یه دور رفته از عبری و آرامی رفته، که آرامی درسته زمان حضرت مسیح، از آرامی رفته به یونانی به لاتین، از اونجا رفته انگلیسی شده، سه دست چرخیده و چی این مونده؟ صراحت داریم مثلا در انجیل داریم صلات، میگه نماز بخونید، ترجمه کردن عشق. حالا خوبه بالاخره زن و عطر و نماز و اینا هم یعنی ربطای به هم داره، منتها خدا وکیلی دیگه نمازه دیگه. حالا تو حالا دوست نداری بخونی حال نمیکنه، ببین اما خب درست ترجمهش کن جون مادرت، من مجبورت نمیکنم به زور بخونی، اما خب درست ترجمهش کن. بعد چهار تا بچه امروز مثلا دبیرستانی میبینم صلیب انداخته گردنش، مقصر ماهاییم دیگه، اگه حرف میزدیم بچه اینجور نمیشد که بریم چی رو داریم بریم. خودشون حوان. این چهار تا اسب، اولا میگه که من رنگاشو براتون میگم، یکی اسب سفیده، یکی اسب سیاهه، یکی اسب قرمز، اول اسب سفید، اسب قرمز، اسب سیاه و اسب سبز. حالا تقدم تأخرش هم باز محل بحث. حالا این نماد چیه؟ نمیگه که اسب سفید، حال میگن اسب سفید خودش نماد اصلا خود حضرت مسیحه، بعضی میگن نه خیر نماد دجاله. یعنی میخوام تا این حد اختلاف هست، تا خود مسیح و دشمن مسیح. دجال هم که بعد با انگلیسی گذاشتن ضد خدا، هم کردن ضد مسیح، تازه باز شد آنتی کرایست. شنیدید دیگه آنتی کرایست، آنتی کرایست میگن یعنی دجال. یعنی خیلی، یعنی واقعا کار سختی اینا مطلب اینا، هم باید شما باید زبان شناسی بدونید، با این متون آشنا باشید، سخته. به خود ما یه گشتیم تو ایران، یه نفر رو پیدا کردیم آرامی بلد بود. متن مناظره های امام رضا علیه السلام با بزرگان ادیان مختلف و تو واتیکان به چه قصه و داستانی بود، یه بنده خدا گیر آورده بود. ما می‌خواستیم اینو مقایسه کنیم با این خودمون، قصه که خودمون به ما رسیده، ببینیم اونا چجوری مناظره رو نقل کردن. پوستمون کنده شد، یه نفر پیدا کردیم ایشون بلد بود، آوردیم مؤسسه به خب پول مردم، قرارداد باش نوشتیم، گفتیم آقا شروع کن، 500,000 تومن پیش پرداخت بهش دادیم، صحبت مثلا 6 سال پیش. شما اگه دیدینشون به من سلام علیکم برسونید، بگو 500 تومن رو برگردون. رفت که رفت، یه خبرش بودن آمریکا، کسی کجا کدوم دانشگاه اومده مثلا این زبان ها رو آموزش بده؟ دشمن ما چجوری فول فارسی دارن آموزش میدن، تو اسرائیل طرف زبان فارسی یاد میگیره، ما اینجا زبان چی میگه؟ کدوم حق اهل بیت دفاع کنیم؟ چند تا کتاب نوشتیم همینا، استاد پرورش بدیم شروع کنه برن تو دانشگاه ها اینو مناظره کردن، میگه آقا دروغ دارید، این کلمه رو دروغ دارید ترجمه میکنید، مردمتون نمیدونن. به خدا همینه، بگه 2 میلیارد مسیح رو زمین مسلمون میشن، لج که نداره طرف دنبال حقه. حالا یه 200 میلیونش هم آدمای سرتق لجباز باشه، 200 تا داداش اصلا 500 تا بذار جهنم بزنن معامله جوش بخوره. اینا مشکلات ماست، ما کمکاری کردیم. اصلا آقایان برای این کار اصلا پولی در نظر نمیگیرن، بودجه در نظر نمیگیرن، اصلا فهم مسئولین اون به این کارا نمیرسه، نمیکشه مخشون تا این حد. میگم اینجوری نگاه میکنم، بله رهشه گرفتم با چیزی زده آخر جلسه، بله الحمدلله خوش اومدی. ما نمیگیم به ما پول بده، میگیم آقا بیا خودت این کار رو انجام بده. به خدا من به یه فلاکتی افتاده بودم، برای که بعضی از این مطمئن رفتم الفبای آرامی یاد گرفتم، خدا گواه. بعد چی کتاب سفارش دادم از آمریکا، دیکشنری های آرامی به عبری، آرامی به انگلیسی، برعکساش 3-4-5 میلیون تومان 6-7 سال پیش من پول فقط دیکشنری دادم که این کلمات رو ریشیابی دقیق بتونم بکنم. اینا باید پژوهشگاهش زده بشه، آدمش باید 5 سال بعد یه نفر 6 سال کار کنی تازه زبون یاد بگیره. حالا یه نفر زمان خواه، همه شما الان فارسی بلدید، پژوهشگرید مگه؟ بفرستیم روزه فارسی به پژوهش. روحیه‌شو داشته باشه، حس و سنسشو داشته باشه. من موندم 33-34 سال ما چجوری سر پا موندیم به خدا قسم جلو این دشمنا که 2000 ساله داره تاریخ رو رصد میکنه میزنه. این خیلی حرفا میگم، 2000 سال یعنی ویژه از زمان حضرت مسیح دونه دونه داره رصد میکنه. خب عیسی اینه، بگیم به صلیب بکشیمش. ای این پیامبر قایم میکردن از دست اینا، از این دایه به اون دایه، ببر بچه 6 ماه رو تو بیابون بزرگ کنید دست هیچ کی نباشه. امیرالمومنین رو زدن، شهادت امیرالمومنین یهود نقش ویژه داره. فست و رب الکعبه، به خدا و کعبه رستگار شدن. وقتی ضربت خورده پسر زن یهودی را بگیرید، هم بخش اول جمله رو میگن دومش رو نمیگن. زو ابن یهودیه، پسر زن یهودی را بگیرید. نسب در یهودی هم مادر منتقل میشه. اونا با اینکه معاویه خودشونه بنی امیه، امیه از خودشونه سر کار بیاد مشکل نداشتن، از خداشون بود، از خداشون بود. دقت کنید، بیت المقدس که دست رومی ها بود توسط مسلمانانی فتح بشه که از خود یهودن. اولین حاکم شامات یزید داداش معاویه، داداش معاویه اسمش یزید بود. دومی خود معاویه، سومی یزید پسرش. اصلا شام حوزه مهم بوده برای یهود. میگفت مسلمان، ظاهرا مسلمان هایی که هنوز هم همین کار ادامه داره، هنوز هم همینه. اسب سفید اسب دجال، بعضی گفتن زمان. بعد اسب قرمز نماد خون و خون ریزی. حالا بعضیش هم بد نیست مثلا بخشش هم از مکاشفه براتون بخونم. میگه همچنان که محو تماشا بودم بره بره، من بره که ما میگیم چنا حضرت عیسی رو بره خدا میدونن دیگه. اینم بذار براتون باز کنم به درتون بخوره، جالبه جذابه. ببینید ما 12 تا صورت فلکی داریم، صورت فلکی زیادی داریم، اما 12 تا صورت فلکی داریم که ماه و خورشید تو اینا قرار میگیرن. معروفه دیگه، از فروردین گوسفند شروع میشه، اردیبهشت بگید، ثور گاو، بعد همینطوری میری تا اسفند که هوته ماهی. فروردین، حالا این چیه؟ بگو فروردین میگه خورشید در صورت فلکی گوسفند طلوع میکند در حمل، درسته؟ خورشید بسیار مهم بوده برای کل انسان ها، چون خورشید نبوده سرما میکشتن، تاریکی میکشتن، گاز نبوده و برق نبوده، زمستون پدرشون در میومده. خورشید مهم بوده. حالا جالب اینجاست، اینجا یه نکته وجود داره، اینکه علم نجوم علم دقیقیه. شما همین الان میتونی بگی مثلا فلان خورشید گرفتگی 150 سال دیگه این دقیقه این ثانیه، یعنی خیلی دقیق. حالا مثلا خب علم دقیقیه، میشه گذشته هم اینجوری بررسی کرد که ما یه کارگروه برای این زدیم. من یه جو گفتم من مسائل راجع به نجوم میدونم که بگم مردم مثلا تحمل شنیدن شده، این به باعثه که مبتنی بر نگاه نجومی این صهیونیستا، ما حتی بعضا میتونیم پیش بینی کنیم کجا میخوان چه غلطی کنن. اینه که مردم سخته پر، برای چی؟ برای اینکه موجب تشویش از آن عمومی میشه، مردم نگران میشه. خب نباید گفت مردم، متوجه شدید؟ اینه بله. آقا یه چیز در نجوم، نه این همه اختر فیزیک خوندن، اون منظورم نیست، این که بدیهیه. با یه نرم افزار ما هم حساب میکنم، منم دارم همین الان لپتاپم هم سوار، خودم خیلی استفاده، مثلا قمر در اقرام همیشه با اینجا نگاه میکنم، خودم نگاه میکنم. ببینید هر 2000 سال، همین الان شما خورشید تو فروردین پس کجا طلوع میکنه؟ توی گوسفند، تو حمل. اشتباه عزیزم، 2000 سال پیش اینجوری بوده، این خورده خورده ها جمع شده و الان فروردین خورشید در گوسفند دیگه طلوع نمیکنه. این که ما شب عید ماهی میخوردیم برای همین بوده دیگه، ماهی اسفند بوده، اونو میخوردیمش وارد فصل جدید میشه، چون خدای خورشید برگشته بوده. این مال دوره خورشید پرستی بوده. 4000 سال پیش میدونید در چی طلوع میکرده خورشید؟ در گاو. میبینید هندی و گاو پرستن؟ منطقی بندگون خودت 4000 سال موندن هنو. 2000 سال قبل شد در گوسفند. الان در چی؟ در حوته. الان که من دارم با شما صحبت میکنم، همین الان از شما میپرسن ماه تولده چی؟ همه تون در چپ چلاغ میگید، همه با یه ماه اشتباه میگید. اصلا حمل نیستید، مثلا کسی فروردین حمل نیست، حوته. این جابجا شده. حالا میشه درد میخوره؟ خیلی. مثلا این مثال براتون بزنم. این 4000 سال پیش هندی ها، حالا شاید بفهمید چرا خدا قفلی زده بوده به بنی اسرائیل باید گاو بکشی. میگفته اونی که تو فکر میکنی خداست باید بکشیش. تو اون برهه بودی که خورشید تو چی طلوع میکرده؟ تو صورت فلکی گاو. تو ثور. گفته اونو باید بکشی. گوساله کشی. میبینید؟ بنی اسرائیل هم اینو نمیکشن؟ متأثر از فرهنگ فرعونن. بعد ما مسلمان ها که میرسیم میگه چی بکش؟ گوسفند بکش. اصلا یه مقابله با شرک اینها. ببین چقدر، ببین دیانتتون وقتی علمیه لذت میبرید، یه چی دینداری درستی دارم من، افتخار میکنید به دینتون. حالا هندی ها تو گاو موندن، حتی گاو گئو جئو زمین، زمین از ریشش از کلمه گاو گرفته شده تو زبان هندو اروپایی، که زمین در کجا خورشید برای چه زمین به باروری میرسه، خورشید میاد دوباره سرما میره، گرما میاد، این قصه. این بره برای اینه، صحبت 2000 سال پیشه، بره خدا، بره خدا، این حرف مشرکانه است، حرف مشرکانه است. همچنان که محو تماشا بودن، بره نخستین مهر را گشود، میگه مهرمون بودن. خب چون اونجا صحبت باب 6 بخش های 1 تا 8، صحبت 4 تا مهر مهرمومه، 7 تا 4 تا مهر و موم از 7 تا مهر و موم متعلق به آخر الزمان دارم. خب که بره خدا یعنی عیسی، که ذبیح خداست، که عیسی ذبیح خدا نبود، ذبیح خدا ابا عبدالله وعده داده شده از نسل اسماعیل، که خود او هم ذبیح بود، اونو قبول نکرد و فرمود قرآن و فدیناه و به ذبح عظیم، یه ذبح عظیمی میخواد بیاد، اما نسل همینه. قال و من ذریتی، حضرت ابراهیم پرسید این تو ذریه من هست؟ نای قرآنه. خب ناگاه یکی از آن 4 موجود زنده با صدایی همچون قرش رعد گفت بیا. نگاه کردم و اسبی سفید دیدم سوار بر اسب، کسی را دیدم سوار بر اسب، کسی را دیدم که کمانی در دست و تاجی بر سر داشت. که دیم یعنی خود عیسی، یه دیم میگن نه این دجاله، اختلاف نظره، من اون کاری ندارم. بعدش اسب سرخ، میگه سپس بره مهر دوم را باز کرد. آنگاه شنیدم که موجود زنده دوم گفت بیا. این بار اسبی سرخ پدیدار شد، به سوار آن شمشیری داده شده بود تا قادر باشد صلح و سلامتی را از زمین بردارد و به جای آن هرج و مرج ایجاد کند. در نتیجه جنگ و خونریزی در همه جا آغاز شد. باب 6 مکاشفات یوحنا. پس یه اسب سفید فعلا اومد گفت میخوام باباتونو در بیارم، بعد یه اسب قرمز من میخوام بزنم بکشم قتل عام کنم، که این نماد خونریزیه و مرگ سرخه، خون بریخته میشه تا آخر زمان. بعدی میشه اسب سیاه. یه دونم اسب سبز که چی؟ بیماری و قحطی. الان عزیز من دو تا اسب تو الان فرستادن این صهیونیستا، اسب سرخ داعش و کشت و کشتارها که اینا از دل سرزمین های اسلامی آوردن بیرون، چون اونها الان دارن میگن دجال از بین مسلمان ها خواهد بود، و اسب بیماری که کرونا بود، یه بیماری فراگیر جهانی. و اسب سوم ما کار داریم، موضوع ماست قحطی. برنامه بعدی اینا اینه، اینا الان نیست عرض میکنم، سخنرانی هم ایوانجلیسم فکر کنم حداقل 3 سال پیش انجام دادم، ما اصلا خبری از کرونا نبوده. 10 سال پیش تو سخنرانی دانشگاه علامه طباطبایی، بیشتر از 10 سال، 89 بوده اون، اونجا هست کردم که آقا بیماری در مؤسسه CDC آمریکا خواهند ساخت. نه بنده پیشگویم، نه شما هم انتظار دارید من بیام اینجا پیشگویی کنم، نه من متون اینا رو بررسی میکنم، پژوهش میکنم. حالا یه نفر بهتر از من میتونه پژوهش کنه، خدا پدرشو بیامرزه، بیا ما نسو کار میدیم دستون بالا بشه، 100 تا کار دیگه داریم. داعش رو هم بنده پیش بینی کردم، درست یا نه؟ مثلا شما گوگل میکنید میبینید پیش بینی داعش، رایفی پورش هم آفر گوگل خودش میده. با پرچم های سیاه در شامات اینا خواهن اومد، اسمشون هم آیسیسه، این اسطوره صهیونیستاس آیسیس. الان هم دارم چه عرض میکنم، برنامه بعدی قحطی. اصلا جنگ روسیه اوکراین یه شروع ماجراست. چند تا براتون خبر براتون بخونم. وارسی ژورنال: چین در این فصل حجم قابل توجه غلات دانه درشت غالبا ذرت وارد خواهد و خرید گندم بیش از خریداری ربع قرن اخیر خواهد داشت. 25 سال ربع قرن. خرید سویا توسط چین بسیار چشمگیر بوده است. فروش سویا ایالات متحده به چین از زمان امضای توافق تجاری دو جانبه در اوایل این ماه، یعنی تو این 12 ماه، دو برابر شده است. چین در این مدت 23 میلیارد دلار از ایالات متحده اقلام کشاورزی خریداری کرده است. چین به قدری دانه سویا از برزیل خریداری کرده که برزیل به عنوان بزرگترین صادرکننده سویا در جهان مجبور شده تعرفه واردات سویا و ذرت خود را لغو کند. بتونیم بخریم خودمونم. و در اوایل این ماه کشتی حامل 38,000 تن دانه سویا از ایالات متحده به مقصد برزیل تجارت شده. خود برزیلی هم آورده از آمریکا وارد کرد. ارزش سویا برای ژانویه در اوایل این هفته با قیمت 11.48 سنت، یعنی دلار 11.48 صدم دلار در هر اونم بوشل چیه، انجام شد که بیشترین مقدار در 4 سال گذشته است. چین یه معادل ربع قرنش خریداری کرده، جوری از برزیل کشیده برده که اونجا کم اومده. اینا چی خبر دارن؟ اینا همونان که کرونا رو هم خبر داشت و یک جور این مانور رسانه‌ای دیدی چیکار کردن دیگه، همو اول یادتونه اصلا بگیر ببند فلان. خب من این حرفو میزدم اون موقع، کلی همین روزنامه‌ها به من حمله کردن، فوش دادن، جهنم. مردم برام مهم بودن، گفتم بابا این کار خودشونه اینا. الان که آقای جفری ساکس اومده میگه بیماری دست‌سازه، و خود جفری ساکس داره میگه، ما که نمیگیم که. خب اینجا بعد این بحث رو براتون باز کنم. خب چه اتفاقی میفته؟ نگاه کنید، بیل گیتس کلی زمین رفته خریده، زمینهای کشاورزی که کاربری کشاورزیشو تغییر داده، میگه مال خودم دیگه نمیخوام بکارم. این یک، خرید بیش از حد رو ببینید. دو، سه، جنگ اوکراین و روسیه، این خیلی مهمه. چه اتفاقی افتاده اینجا؟ روسیه اوکراین جز بزرگترین تولید کننده های غلات در دنیا، اصلا اینا به اون شکلی که من شما دیم اصلا کوه ندارن، صاف تا دلتون بخواد آب، بهترین خاکای دنیا اونجاست. مملکتی که در اونجا گوشت گوسفند از گوشت مرغ ارزون تره. چرا؟ اصلا پرورش گوسفند کاری نمیخواد. مرغ باز باید یه دونی برش بپیاشیم، علف در اومده میچره بزرگ میشه دیگه. مرغداری کار سختریه. پرچم اوکراین نگاه کنید، یه گلزار زرد که بالاش آسمان آبیه، اصلا پر نمادشون. مرز بین روسیه و اوکراین هم همینطور. منطقه خیلی بنده دارم با شما حرف بزنم که تا الان یکی مسئول امنیت قضایی مؤسسه مساف رو دو مرتبه فرستادم اونجا توی 4 ماه گذشته. فرستادم حضوری بره اونجا برای من گزارش بده. فکر نکنه همینجوری یه چیزی شنیدیم و 4 تا خبر خوندیم و اینجوری. نه، من اولین بارم از دارم میگم که گزارش خیلی زی قیمت و ارزشمندی بود که توی که وزارتخونه اصلا رفت گزارش شد و دالا قصتاش مفصل حوصله بحث خارج. چه اتفاقی افتاده؟ ببینید، روسیه مجبوره به جنگ با اوکراین شد. یعنی چی؟ یعنی طراحی شده از قبل بود. مثالی که بارها عرض کردم اینه که یه دونه آهو رو آوردن جلو در قاره خرسی، انقدر چرخوندن، انقدر 10 سال چرخوندن، آخر این دیگه خرسه پنجه انداخت. پنجه رو که انداخت مچشو گرفتن. یعنی یه جنگ هیبریدی ادراکی شناختی فوق‌العاده جالب. ببین، نزدیک 15,000 تا روس تبار اوکراینیا کشتن تو این 10 سال. صدا از هیچ کی در نمیاد. نجات پرستانه دیگه، اینا نئونازی بودن. میرفتن اینا میکشتن. الان سربازای نمیخوان شناسایی کن، دیدید برهنه‌شون میکنن ببینن خالکوبیای نئونازی رو دارن یا نه. تو این فیلم‌ها عکسایی که اومده شاید دیده باشید. قتل عام میکنن. شما فکر کنید مثلا ما تو همین مثلا امارات مثلا تو این 10 سال گذشته مثلا 15,000 تا ایرانی رو بکشن. ما ایرانی‌ها بر نمیگن به دولتون بگید پاشو یه کاری کن دیگه، چند تا ایرانی رو بکشن. به 2 تا نوجوان تعرض شد تو عربستان، ملت ریختن سفارتشون گرفتن، هنوز که هنوز روابط دوباره درست نشده. 15,000 نفر انقدر این کارو کردن که روسا میدونستن که این تلس منتها تا جایی که تونستن خودشون اول آماده کردن، بعد این حمله رو انجام دادن. مثلا اومدن چه نیاز خودشون به دلار قطع کردن، ذخایر خودشون از دلار تبدیل کردن به طلا. خوب دقت بفرم. اما خب این جنگ در گرفت. جنگ بدی هم هست. اصلا جنگ بده، ما جنگ خوشمون نمیاد. شما پیدا نمی‌کنی مکتبی رو تو دنیا مثل تشیع جنگ‌گریز. تا حدی که سر جهاد ابتدایی که ما زودتر اجازه داریم جنگی شروع کنیم، نه اصلا علما، عموم علما قبول دارن جهاد ابتدایی رو. می همیشه شروع کردن جنگ با دشمنت باشه رو برخی هم قبول دارم. میخوام بگم تا این حد. اما خب نتیجه این جنگ هم براتون خورد صحبت میکنم، اما بیشتر میخوام ناظر به ایران حرف بزنم، نه یعنی اون چیزی که پیش روی ماست، این برای ما مهم. خب آقا فلان 20% قله فلانجا رفت هوا تو جنگ. روسی هم میخواد دسترسی اوکراین رو به آبهای جنوبی ببنده، میخواد بره اودسا رو بگیره. با این کار خب خیلی اتفاق استراتژیک مهمیه، یعنی پدر اوکراین در میاد. اما یه اتفاق میفته، اروپا هم میگه که ببین مردم، قیمت غلات رفته بالا، تقصیر روسیه است. اون اونجا رو نگیره تا بتونه بیاد. روسیه میگه من وارد جنگ شدم، یه جنگ فرسایشی. ببین الان تا الان نزدیک 19-20,000 تا کشته داده روسیه، خیلی زیاده. تو چند ماه آمریکا 20 سال تو منطقه بود 4,000 تا کشته داد. تو چند ماه این 20,000 تا کشته داده، 3 برابر این زخمی. اینا آماده این نبرد بودن. ارتش اوکراین آموزش داد، 5 سال تمام همراه با ارتش آمریکا تو عراق جنگیده. جالب بدونید بیشترین یکی از بعد از آمریکا و انگلیس فهم کنم بیشترین سرباز در عراق و اوکراینیا داشتن، ارتش اوکراین داشت. یعنی فکر نکنید اینجا خوش مظلوم نمی کنم، قاتلن اینا. چقدر از عراقی ها کشتن همینا. اما چه مدل جنگی؟ یه مدل هوشمندانه که کاملا کپی برداری از مدل نبرد ما در مقابل اسرائیل بوده و در مقابل آمریکا. همین مدل رو چرا؟ چون این مدل جنگی بود که در مقابل ارتش‌های قدرتمند جواب میداد. ما با همین مدل آمریکا رو از منطقه انداختیم بیرون، با بمبای کنار جاده‌ای، با موشک وسط ماشین، جنگای چریکی مثل زنبور اذیتشون میکردیم. همین آوردن پیدا. من یعنی چی؟ مدلی که حزب الله لبنان جنگ جلو اسرائیل، تونل زیر زمین. یعنی چی؟ یعنی کشاورز طرف مثلا یه رزمنده لبنان اصلا مثلا عضو حزب الله تو اون روستا داره زندگی میکنه، از قبل تو اون روستا تو جاهای مختلف مهماتشو برای روز مبادا خاک کرده. روزی که درگیری میشد کات ارتباط، چون بی سیم تو روشن میکردی موشک بالا سرت خورده بود. آتش به اختیار رزمنده حزب الله لبنان میدونست بچه بابایی از این اسرائیل در بیاره. ابداعات فوق العاده هوشمندانه. خب اینا شاگردای ایران بودن، ایرانی که تو 8 سال جنگ اوستا شده خودش. حالا فهمی خدا ببین ما 8 سال جنگ با ما تعمیل کرد، خدا ببین از این جنگ چجوری ورق قدرت برای ما رو کرد. خوبه نه داشته باشین یعنی چی؟ مثلا چی؟ تونل میزدن، اینا یه گروه ستون 15 نفره ارتش اسرائیل داشتن میرفتن، از قبل کوپ این لباسا رو رفته بودن تهیه کرده بودن. رزمنده لبنانی تنش بود، از زیر یه بوته میزد بیرون به این ستون اضافه میشه. اونا نمیدونستن این کیه، اما این میدونست جز خودش همه رو باید بکشه. یه ستون از پشت همجوری تپ 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 میزد دراز میکرد. این بود که اسرائیل جنگ 33 روزه میگفتن ما با اشباح میجنگیدیم، با جن و رو داشتیم میجنگیدیم، نمیدونن کجا تیر میخوریم. خونه داری؟ طرف میومد کارشو انجام میداد، میزد دوباره میرفت بیلشو برمیداشت میکرد بیل زدن تو دهاتش. دوتا مرکاوا زده داره بیل میزنه، نمیدونستن چه غلطی باید بکنن. این الگو رو رفتن تو گزارش وینوگراد تکمیل کردن، دست امریکایی‌ها قرار گرفت. این مدل سر روسا. الان کشاورز اوکراینی داره با روسا میجنگه، تو مزرعه خودش کاها رو میده کنار، تو انبارش درو وا میکنه، دوشبردو در میره، زارت یه تانکی میزنه دوباره میزنه میره دوباره دنبال قاز چروندن. روسا آسی شدن اونجا هم صاف هیچی، از 10 کیلومتر چیز داره دیده میشه. و ناتو کامل و امریکا کامل اطلاعات اینکه این جنرالای اینا کجان، خمپاره میخواد بزنید اینجا بزنید. ما جنگی من سراغ نرم، حتی تو جنگ جهانی دوم توی چند ماه یه کشوری فرماندهای ارشدش اونجا رو دست بده، سپهبد از دست داد اینا تو جنگ، چند تا سرلشکر. البته یه ماه یه ورق جنگ برگشته، ظاهرا روسا تجربیات خوبی در مقابل مدل جنگیدن پیدا کردن. نقطه تمام. چی بگم؟ آب هم بخورم من. الان نه سوال نپرسید، بذار آخر. خب خوبه نه داشته باشید. آره الان چینیا بارها به ما گفتن، به ایرانی گفتن آقا شما ببین روسی ارتش دوم دنیا جوری گیر کرد تو اوکراین، جوری زایید که حساب کار دست همه ارتش شده. من الان اذعان دارن تو دنیا که فقط دو تا کشورن که قدرت جنگیدن دارن، علل عرض امریکا ایران و نه حتی اسرائیل. بگرده پایین اینا من در مورد چیزایی که دوست داریم حرف نمیزنم، در مورد واقعیت های نظامی دارم برای شما صحبت میکنم. ما تو پهباد چقدر قدرتمندیم؟ ما دوم دنیاییم تو پهباد، میدونید دیگه. ما از روسا تو پهباد خیلی پیشرفته تریم، از چینیا خیلی پیشرفته تریم، آمریکا ایران. دقیقاً تو جنگ اوکراین دیدید چی کار برده درجه یک داشت؟ پهباد. تو موشک نقطه زن چی کار؟ ما که اولیم تو موشک نقطه زن تو دنیا. چرا؟ چون اعتقادات ما منجر به تولید موشک نقطه زن شده. ما شرعاً حرامه، برای همین دنبال بمب اتم میگن حرامه، میگن چون یه جا بنویسی یه شهر عربی میگه زن و بچه و کوچی باید این انقدر نقطه زن باشه. شما نگاه کنید مثلا ما اربیل رو که زدیم، درسته همون خونه رو زدیم، هیچ کس یه نفر نتونستن پیدا کنن بگن در اثر این انفجار این غیر نظامی مرده. هیچ کار نداره دیگه. کار به جای رسید رفتن تو خونه ها، یادتون باشه اسب و اساسیه رو اینجوری انداخته بودن زمین، گفتن ببین اسب و اساسیه مردم افتاده زمین، پدر سوخته هزار تا آدم میکشن، اسب و اساسیه مردم ریخته. بعد انقدر مچل بودن تو درست این کار انجام نداد، مثلا تابلو از دیوار نیافتاده بود، بعد یخچال به اون عظمت افتاده بود. هست عکسش بدی بر دیگه نگاه کنید. ما به خاطر شریعت، می وقتی تو به دو حرف خدا گوش کنی، من کان الله کان الله له، میگه من با تو هم، تو حرف منو گوش کن، من خدای ما بلدم، تو بندگی تو کن. بارها نظامی نویسا ملیتاریستا گفتن ای کاش روسیه به جای موشکای اسکندر فاتح 313 می داشت، چون موشک اسکندر تو بهترین موشکای روسیه آقا 200 متر برتر میخوره، اون براش مهم نیست، 500 متر رو نابود میکنه. چی بود؟ یه غیر نظامی بوم به اتم میتری که تو دنیا روس‌ها این زن را که باردار بود در اوکراین، یادت نه؟ میگفتن ای کاش جای این همه اینا رو میداشت. ببین دقیقاً، یعنی ببین ما اصلا سمت هواپیمای نظامی نرفتیم تو این سال‌ها، نرفتیم، درسته؟ برای چی؟ اینکه اصلا فایده نداره. امروز جنگ هواپیماست یا جنگ پهپاداست یا جنگ موشکاست یا همین جنگ نامتقارنه که تو با یه دوش پرتاب میتونی یه ارتش رو مستأصل کنی. خدای من و تو ما رو درست داره پیش میبره، ما داریم مقاومت میکنیم، ما درست کار، ما حرف خدا رو درست انجام میدیم، تا حالا کار تموم شده بود، خروکاری از سمت خودمونه. خب حالا ببین چی شده. دولت قبل متاسفانه به خاطر که مشاوره از سمت غربی ها زیاد میگرفت، من نمیگم مثلا خودشون آدم بدی بودن، به پیر به پیغمبر رفتن تموم شده، من که کاری ندارم، من که نمیخوام آخر عاقبت هم به خاطر یه کسی دیگه خراب کنم، اما در مورد وطنم، در مورد کشورم دارم صحبت میکنم، بهم حق بدید. دولت قبل شما میدیدید که دقیقاً چی در پیشه؟ قحطی، قحطی جهانی. چی در پیشه؟ آیا عراقچی مذاکره کننده هسته ای؟ ما نباید خودمون گندم بکنیم، باید بریم قزاقستان بکنیم. آ شما دمت گرم، همین هسته‌ای رو جمع بکن، برجامو جمع جون مادرت، بذار حالا اون گندم کنم یه خاک تو سرمون بکن. نه 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 نه، ما باید بریم قزاقستان بکنیم. دو ماه پیش قزاقستان اعلام کرد صادرات گندم ممنوع. فکر کنید به این حرف ما گوش داده بودیم. آقا دارم در مورد زندگیمون حرف میزنم. خب حالا چی شده؟ محموله ارسالی غلات از اوکراین به آفریقا توسط آمریکا مصادره شده، فرستاده شده بلژیک. باز این مردم بدبخت آفریقا، هر کی ضعیف باشه میزنن تو سرش، چاره جز قوی بودن نداریم، وگرنه به گشنگی میندازنت. با برنامه آب هست ولی کم است، خودکفایی تو کشاورزی رو بزنید. ما میگفتیم باشه آب کمه، ما نمیگیم آب زیاد از زمین زمین، آب هست اما ول است. دیدی میگه تابستون سیل برده این مملکت، تابستون اونو بعد تو یاد بگیری آب خیزداری کنی. چقدر سر همین مطلب به بنده حمله میکنه، چون مطلب مهمی رو دارم انتقال میدم. آب هست اما ول است. یک دو، لازم نیست انقدر گوجه خیار بکارید، گندم بکارید، ذرت بکارید، غلات مهم است. خب تو این جنگ اینجا نگاه کن، عرض 4200 که چوب بستنی وارد کنن و چوب بیسبال وارد کنن و سوزن تگرد وارد بکنن و غذای سگ و گربه وارد کنن و هر چی دلار داشتیم رفت. آقا دولت چرا عرض 4200 رو حذف کرد؟ بگم چرا؟ این نداشت. بعضی اینجوری بحث میکنن آقا نباید حذف کرد. داداش بیا بکن. نبود. من به وزیر یکی از وزرا گفتم، گفتم آقا الان وقتش به نظرت؟ گفت نداریم داداش، چی نیست. چیزی که نیست رو داریم حذف میکنیم، پول نداریم، از خزانه ارزی خالی خالی تحویل گرفتیم. چوب بستنی وارد کردیم، بالاخره خب خوبه، لازم میشه چوب بیسبال، قضا سگ و گربه، اینا مهمه، سگامون سیر باشن الحمدلله. خب حالا اراده الهی رو نگاه کن. خب یه اتفاق افتاد اینجا، روسیه اعلام کرد خب باشه، حالا که اینجوری منم سر انرژی باباتونو در میارم، منو گیر انداختید دیگه، تیم من از جام جهانی حذف کردید، از تو پلی استیشن حذف کردید. فکر کنید چه بلا چه فشار، خیلی حجم سنگینه. یه جا فکر کنم همین الان مثلا جام جهانی ایران عصب کنن، جوونا ملت چیکار میکنن، چه قاطی میکنن. روسیه یه شب خوابیدن بلند شده، آقا از کتابای درسی نویسندگان روس بنده خدا آبرامویچ بدبخت مونده بود، چه خاکی تو سرش کنه با تیمش. میخواست سری بفروشه دره، گفتم وایستا کجا، تونتون مصادره. ای ورزش که سیاسی نبود، چرته. هنر که سیاسی نبود، مزخرفه. همین سیاسیه، دیدید؟ بعد دیگه خرتون نکنن و کلا سرتون نذارن و ورزش سیاسی نیست. افه ها سیاسی خوبم، سیاسی سیاسی نیست، تیم ملیش بذار بره بازی کنه دیگه، بره بازی کنه، تماشاچی فوش بغدار بدن. نه این حرفا نیست. حالا برنامه داره برای انتخابات روسیه، صبر کنید. ناآرامی هایی رو در روسیه به وجود میاره، برداشت بنده اینه که این جریان دیگه رأی نیاره اون تو. ببین بلایی که سر ما تو 44 سال آوردن، خدا اینا رو که ما رو آماده کردن تو این 44 سال آوردن، ما آروم آروم آپدیده شدیم. اونا بدبختا نکه نیدن تو دو سه ماه داره سرشون میاد کپ کردن. خب حالا روسیه چی گفت؟ گفت سر انرژی این کاری که منم سر انرژی باباتونو در میارم. باباشون هم چی؟ در آورد دمش هم گرم، در بیاره من جون... نوش جون اونا. اونا خیلی پدر سوختن اروپایی‌ها. اینا پدر ما رو در آورده بودن، باید نفتتون رو تعطیل کنید. صنعت نفت شما آلاینده است. پتروشیمی حق ندارید بزنید. مفت خام نفتتون رو بفروشید. معاهده چی؟ پاریس. آلمانا برگشتن دارن زغال سنگ می‌سوزونن. آقا آلاینده ساکت چیدین مال شما هست، برای ما آلمانا نیست. دهنتون رو ببندید. ای چی شد معاهده پاریس؟ ساکت باشید، حرف مفت نزنید. به شماها ربطی نداره معاهده پاریس، واسه شماهاست. شما جهان سومی هست. ما هر موقع دلمون بخواد قانون میذاریم، هر موقع دلمون بخواد میذاریم زیرش. ببین اینه که خوی ایرانیا قبول نمیکنه. ببینی؟ اون با اون هیهات من نزله نمیخونه. با غیرتمون نمیخونه که تو مثلا تو غلط کردی. حالا یک، این کار قیمت انرژی رو برد بالا. نیاز به نفت ایران چی شد؟ بسیار جدی شد. شما دیدین این فیلمی که مکرون جلوی بایدن رو گرفته، میگه هر چه زودتر باید نفت ونزوئلا و ایران برگرده به بازار. ببین اصلا خدا خدا وکیل خال زده، تو این همه کشور صاف تو با کی ارتباطت خوبه؟ ونزوئلا، که اونم چیه؟ نفخیزه. یه ویژگی دیگه داره که خیلی مهمه. اگه گفتید کشاورزی فوق العاده. زمانی که احمدی نژاد با چاوز بسته بود، خیلی رفیق شده بودن دیگه، اصلا دیدی که مامانش چجوری بغل کرد. خب بعد دیگه میگفت مامانت مثل مامان خودمه چاوز. خب بله احسن به قول عمو پورنگ و من خدا. دیدید که من صوتی از آقای احمدی نژاد همون موقع شنیدم، حالا عمومی نشدم، من دارم صوتش، که میگفت منو تو ماشین نشسته بودیم با یا چاوز رو میگفت یا یکی دیگر رو میگفت، حالا حضور دارید که مسئولین، حالا میگفت خیلی عجیب بود. همین طور ما میرفتیم زمین، همینجوری ما کنارش رودخونه، رودخونه که هم سطح زمین بود، یعنی فقط یه پمپ میخواست آب بریزه. میگفت این برگشت ما گفتش که بیاید اینجا بکارید برای خودتون، بردید ببرید، بیاید بکارید برای خودتون، بردارید ببرید. که این یه موافقت‌های شروع شد اون زمان، خورد به دولت آشق حسن آقا، کلا هواش کرد، گفت نمیخوایم بکاریم. من خیلی نگاه مثبت، نه همش اتفاقی. دقیقا قبل برنامه که صهیونیست ها برای قحطی دارن، ما گندم نباید بکاریم. عجیب واقعا. خب بابا تو که اونور میگفته قزاقستان بکاریم، خب بیا من ونزوئلا هم بکار، چون ونزوئلا قزاقستان گفت صادرات قطع، اما ونزوئلا گیر من تو بود. ونزوئلا رابطه تو راهبردیه، اون نمیتونست بگه قطع، اصلا نیاز نداره. اینقدر زمیناشون حاصل خیزه و این آب و هوا استوایی که سالی دو بار برنج میکنن، اینا سالی دو بار توی زمین برنج میکنن. خب روسیه هم اعلام کرد خب قطعا من توی صادرات گندم و غلاتم کشورهای دوست و همپیمان رو اولویت قرار میدم. ببین خدا وکیلی تو دل این جنگ یا یه جنگی در گرفت که ببین مفیدترین جنگ دنیا به نفع ایران بوده تا الان. روسا پدرسوختگی خودشونو دارن، روسا بارها عرض کردم دوست ندارن در جنوبشون ایران یه قدرتی بشه که نشه کنترلش کرد. دوست دارن ایران باشه، غرب دست غربیان نیفته، اما قوی نباشه که نیاز به چی داشته باشه؟ به روسیه. یه بارها عرض کردم الان هم نیستش. خب آمانش چیه؟ آمانش این که این از اون طرف از ما خبر خوبی شنیدیم که 1,000,000 هکتار زمین در ونزوئلا در اختیار ایران قرار گرفته که بیا بکار برد و ببر از خودت. عوضش من چی بده؟ من بنزین بده. من بنزین ندارم. خب ما هم که بنزین تولید میکنیم، ستاره خلیج فارس زدیم بنزین تولید. حالا این قحطی جهانی کی به صورت ویژه شروع میشه؟ نمیدونم. 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه. آیا تاثیر رو ایران میگذاره؟ نه انشاءالله، الحمدلله نه. یعنی ما این مشکل رو چیکار کردیم؟ برطرف کردیم. نرخ خرید تضمینی گندم بردیم بالا که کشاورزان میل پیدا کنن بکارن، خودمون میتونیم. یعنی ببین همون خدایی که تو دل اسب سرخ داعش ما رو سر سلامت آورد بیرون و ما رو حاکم خاورمیانه کرد، همون خدا هم تو بندگی کن دیگه، اینش مهمه، اینش خیلی مهمه. تو مثل مدافع حرم اونجا رفتن خالصانه شهید دادیم، اما نه اندازه عراق، نه مثل سوریه. ما اینجا صدا گلوله هم نشنیدیم. شما کنار ساحل دویدی و ارزشتو کردی. خب اونجا رفت خون داد، حرف شنید، تیکه به زن و بچهش انداختن، اما برای خدا رفت. من فکر میکنم این جنگ و دعوایی که اینو درست کردن بیشتر از همه بدبخت بیچاره آفریقایی رو دامنشون رو بگیره. یعنی چه بسا ما صحنه هایی رو ببینیم که اینا از گرسنگی دارن علف از دستم دیگه میکنن. دفعه اولشون نیست، مگه انگلیس ها همین کار رو با خاورمیانه 1914 تا 1917 اگه اشتباه نکنم انجام ندادن؟ مگه نصف جمعیت ایران در اصل قحطی از بین رفت؟ 20 میلیون بودیم، جمعیت شد 11 میلیون. این اسناد امریکایی هاست، اسناد ما نیست، اسناد امریکایی هاست. از گرسنگی مردم مردن. این روستایی هست اسمشون زرنانه، زر پول طلا معادل نان. وانان، وای نان، اسم دله دهاتای ماست. روزگار گذشت، اون موقع قوی نبودیم. اون موقع انگلیسه از اون ور میومد، از ور شخ میزد، از اون طرف میرفت بیرون. ما برهه خیلی گشتیم، ثبت احوال تماس گرفتیم، همکاری نمیکنن، کار نمیکنن، همکاری هم نمیکنن. گفتم آقا افراد با این سن و سال میخوایم بالاتر که اون خاطرات یادشون باشه، ما داریم مستند ضبط میکنیم. خودمون آمارمون نده. این ور ما گشتیم، سه پیرمرد پیدا کردم جالب بود، میگفت حالا فیلمش هم میخوام پخش کنم بچا. میگفت انگلیسا وای میستادن، اینا شمالی بودن، اینا چون شمال سرسبز بود داشتن، خیلی دچار اون قحطی به اون شکل نشدن. میگفت وای میستادن، میگفت تو بارمون فقط دو رایس. گفتم نمیفهمم رایس یعنی چی. میگفت برنج میگشتن. میگفت اینا رو میگرفتن، بدون حالا برو غلات رو میگرفتن، میدادن به سربازه خودشون و اجازه ورود غله هم از پاکستان ندن، چون پاکستان هم حاصل خیز بود، میتونست بیاد اونجا رو هم گرفتن. و چی شد؟ مردم ایران گرسنگی همدیگر خوردن. همین که کتاب فیلم یتیم خانه ایران رو ببینید، قصه همین ماجراست دیگه. میخواستن این دفعه، اما این بار چرا نتونستن؟ این بار تو میتونی بنزین تولید کنی، میتونی با اسکورت نظامی خودت بفرستی تا ونزوئلا که اون ونزوئلا به تو چی بده؟ غذا. اینه، ما 40 سال زحمت کشیدیم، خون دادیم، به استیبیلیتی رسیدیم، به ثباتی در این زمین رسیدیم. جنگ الان فلزا دیگه جنگ اینا نیست، جنگ روانها و قلبها و فکراست. میبینید دیگه اومدن یارو رو شبیه پگاه، خامه پگاه درستش کردن، آورده میگه که من انقلاب زنان درست کنیم و فلان. بعد دقیقا شما نگم اصلا 21 تیر گوش کنید، روز افافای جابه نگاه کن، اصلا هنوز نره شلوغ شده. من میشه میبینی یه دونه این وری میزنه، یه دونه اون وری، یه دونه این وری میزنه، یه دونه اون وری، دقیقا دارن دو قطبی سازی میکنن. میبینید یارو یه عکسی بچه اومده بیرون، پسری اومده عکسی دختره سرلخ پسره قلاده نخیه تو خیابون. معلومه جامعه ما کوب میکنه اینو عمدی دیگه. این از اون طرف که این طرف واکنش قشر مذهبی چی باشه؟ که اون طرف مسیح علی نجات بیاد وسط بگه که نو تو حجاب. برنامه چیه؟ آقا اینو قحطی رو ایران داره رد میکنه، چیکار کنیم؟ از داخل بریزدشون بر. ققنوس خانوم آوردن وسط، سیبیلوهاش نتونستن کاری کنن. شما برو کنه هلنگوهات نشکنه. استغفر الله چیزی بگم. واقعیت اینه، شما فکر یهویی نشستن میتو شروع کردن و همونا تفنگت رو زمین بود، کجا تفنگ کجا رو زمین؟ یعنی فکر کنید وسط جنگیم تو دنیا، مردم گوشیم میمیرن، بازیشون گرفته. گناه در اینا یا خیلیشون واقعا نمیفهمن، دارن خیانت به کشورشون میکنن که ما بهشون بفهمونیم که نفهم. این یه امنیت مردمه، نمیفهمی میفهمونیمت. دو، بعضیشون یه لخری گیرن اون بر بند خدا زن و بچهشون بره. هر دفعه میره آمریکا FBI تو فرودگاه نگرش میده، داداش بیا اینجا ببینم، یکیشونو گرفتن ببخشید با لباس زیر، لباسش در آوردن با لباس زیر بازجویش کردن. چطور دفعه بعد رفتی از همین سلبریتی ها، آقایون سلبریتی، بگم آقایون سلبریتی سریع تر وقت برداشت غلط نشه، بردنشون طرف گفتن که بچش، گفتم اینجا ببینم میری ایران این حرفا رو میزنی ها، فکر کنم ما خبر نداریم. من تو این بوره که با این جماعت دوزاری با درگیر شدم، سلبریتی خوبم داریم، گفتم اس بردم دمشون هم گرم. اون کسی که دنبال کشورش و وطنش و امنیت مردمشه، این مملکت کم مشکل نداره، ما میدونیم از تو بیشتر. اینقدر من این مشکلاتو گفتم که تلویزیون رام نمیدن. چی میگی تو بابا؟ تو اصلا نمیدونی مشکل کجا رو، تو اصلا شعورت نمیکشه همینا رو. تصمیم شورای پول اعتبار چه فاجعه‌ای بوده امروز، اصلا عقلت به این چیزا نمیکشه. من علیه اون تصمیم شورای پول اعتبار همین دولت توییت میزنم. تو اصلا نمیفهمی اصلا شورای پول اعتبار کیان، کجان، اعضاش چیان. تو برو آروغ روشن فکری تو بزن بابا. من نمیدونم سکوت کنم در مقابل امنیت مردم، نان مردم، جان مردم. من میگم قصه اینه که الان این مدلی آشوب، فشار اقتصادی مردم فراوانه، بله، اما کی؟ آمریکا میخواد به درد من دوا کنه؟ انگلیس، روسیه، کی؟ هیچ کدوم. همه دنبال منافع خودشون. ما باید خودمون قوی بشیم، اونقدر قوی بشیم که بله بتونیم مایحتاج خودمون رو تهیه کنیم، هیچ جنراتوری چپمون نگاه کنه. فکر چی شد الان اینا دوباره اومدن نشستن دارن تو قطر و کجا میشن دارن مذاکره کنن دوباره برجام؟ آقا برجام باباشو در بود، اونا میخوان یا نمیخوان بالاخره؟ برای چی؟ میگه آقا نفت ایران باید برگرده. ایران هم میگه نفتم باید پولم برگرده که نفت بفروشم، دیوونه که نیستم. میگن خواهی پول برگرده دوباره بره، بریم بهشون بشینیم حرف بزنیم. و مسئولین ما باید دقت کنن، اینا به زود الان عربستانشون گفته من تا 6 7 ماه که اصلا فکرش نکنیم تا افزایش تولید داشته باشم، دیگه چهام این ظرفیت رو نداره. شرکت های امریکایی و انگلیسی که راهی عربستانن که بتونن با لطایف الهیالی با کارهای فنی بتونن یه خورده افزایش برداشت داشته باشن. خب تو این هیروبیر خدا ببین چجوری چیده با یه یمنی هم گذاشته این بغل، هر اسنگا حال میکنه یه دونه آرامکو بزنه. خیلی جالب، من نمیدونم صاف فقط یه ونزوئلا اونور یه یمن اون که لازم داریه شلوغ نکرده ساکو چمدونه تو، همون که لازم داری دست میکنی زارتی در میاری. اینا خیلی جالبه. بعد جالبه اگه میگفتن یمن، یمن ما جنگو شروع کرده بودیم، بازم میگفتن خوبه. جالب اینجاست که عربستان هم جنگو شروع کرده تو یمن، یعنی دقیقاً از اونجایی که خودشون شروع میکنن خدا داره میزندشون، اصلا خدا داره با جمهوری اسلامی حال اینا رو میگیره. من برداشتم اینه، واقعاً داره با جمهوری اسلامی حال اینا رو میگیره. اون فرعون هی بچه‌ها رو میکشه، پسر بچه‌ها من بچه‌ها مردو میکشه، خدا میگه خودتو آدمت میکنم صاحب. مثلا خدا میگه ماری بیاد اینو نیش بزنه دیگه، هزار جور مدل خدا میتونه اینو بکشدش. گفت صاحب آقا یه نشسته با زنش رو تخت نشسته بود، جوب آبی هم از توی نیل جدا میشد میومد تو قصر این نشسته رو نیدن، یه سبد یه بچه داشته این قبقه اونجا داره این قمقه میکنه اومد تو. این چی این تو؟ بعد نگاه کن اون طرف کدوم مادر بچهش میندازه تو دریا؟ ها نه واقعا مثلا کجا میذید دریا؟ به دل اون انداخته به نصف دریا کار دارم، میخوام یه بازی ماین بکنم با این جغل بچه فرعون رو میگم. اومد و تا نگاش کرد آیه قرآن میگه محبت تو تو دلش انداختی، نگاه دلش نمید آخه، اقدامم کرد. اینجا نقطه ضعفش آسیه رو گذاشته بود زنا ای امان از شما، فرعونم رام میکنید، فرعون امشه میشه اصلا همیشه سر میبرید، یذبحون ابناءهم بچه‌شون سر میبرید. تو رو خدا ببین چه نازه، ببین چه گوگولیه، انگانه باش بزرگش این زد پدر فرعون در آورد همون کشتش. کار خداست که عمدن گفت بچه میکشی باشه، یکی همونی که همه رو اشتباه کشتی داداش، یه دونه همه یه دونه رو بعد میکشتی، همون یه دونه رو میدم خودت بزرگ کنی تو ادب شی دیگه این غلطا نکنی. خودش بزرگش میگه هست فرعون که بابا من بزرگت کردم این کارا رو چرا میکنی؟ این اراده الهی. خود خودم میگه همین همین تحریمش میکنید، از همین جایی که جنگو شروع کردی میزنم دهن تو آسفالت میکنم، از همونجا میزنه. میبینی یمنی زارت هی آرامکو میزنه. یعنی ببینید ما واقعا بنا ندیم وارد جنگ تمام عیار بشیم. جنگ تمام عیار یعنی اصلا اماراتی وجود نداره، یه دونه از اون برجا بریزه تمومه، کدوم سرمایه گذار بلند میشه میره اونجا؟ تمام امارات فاتحه تخته کرکره بده پایین، یک دونه از اون برجا بخوره، یه دونه فقط. ما فنی داریم میجنگیم، خیلی تر و تمیز امارش هست. آقای حاجی زاده میگه من فرمانده هوافضا که شدم رفتم پیش رهبری گفتم آقا من این برنامه‌ها رو دارم کلی توضیح دادم. گفت نگاه کرد گفت من موشک نقطه زن میخوام. گفت همینجوری وا رفت با اون هیجانم، خودش مصاحبهش هست اینترنت دانلود کن. همگاه حالا فهمیدم که واسه چه شطرنج بازی چه مهره‌ای رو داشتم شروع کردم. تو دنیا قرار نیست شما کله خراب بازی در بیاری، میزنن انقدر کجدار و مریض تر و تمیز کار پیش برد که اینا نفهمیدن که ایران اینجوری قدرتمند شد. به خدا ما زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور شد، خب این جریان حزب الله به ناطق میل داشت دیگه. بعدها آمریکایی‌ها گفتن اگر خاتمی رئیس جمهور نشده بود ما قصدش ایران رو بزنیم. ما اصلا موشکی نبودیم، چیزی نداشتیم دفاع کنیم از خودمون. تازه 10 سال بود از جنگ گذشته بود، در به داغون بودیم. خیلی استادانه خاتمی که رئیس جمهور شد در اینا امید به وجود اومد در مورد چی؟ تغییر از درون. تو این تایمی که اینا امید بسته بودن به دولت اصلاحات ایران موشکی شد. باز تو دولت احمدی نژاد هسته‌ای شد، باز تو دولت روحانی موشکی رو گسترش شد. الان شما فکر کنید موشک ماهواره بر وقتی شما آزمایش می‌کنید تو دل همین مذاکرات یعنی چی؟ اون موشک ماهواره این وری میره فکر مثلا نمیتونه بره؟ معنی داره، همش استادانه. استادان کله خراب بازی نه، جنگی در میری که حسنی توش نیست، آرام آرام. الان این اسرائیل چی میگن؟ میگن درست، هم شاکی هم میگن بابا درست، این الان بمب اتم نداره، سلاح نامتعارف نداره، اما به صورت نامتعارف سلاح متعارف داره، یعنی هزاران موشک داره. خب تو حالا توی شهر یه دونه موشک بخوره، توی شهر مثلا 1000 تا موشک بخوره، یه موشک اتمی بخوره 1000 تا موشک ریزتر. یا خب ایران که اینجوری شد دیگه، الان الان به نقطه رهایی رسیده. اصلا اسرائیل همین چند وقت پیش ایران اینترنشنال بی بی سی 3 نفر برداشته آورده، فیلمش از خیلی جالبه، 3 نفر برداشته آورده بود که آیا اسرائیل به ایران حمله می‌کنه یا نه. آخرش مجری دادش در اومد گفت ببخشید ما سه شما رو آوردیم که یکیتون لاقل بگه حمله می‌کنه. هر 3 تا کارشناس بی بی سی گفتن اسرائیل عمره هم چه خریاتی نمی‌کنه. یارو آبرو خودش مونه کارشناس دیگه نمی‌خواد ببره دیگه، خیلی زایه است. اصلا دیگه لازم نیستش که اصلا لازم نیست اصلا ایران وارد جنگ بشه. شما دیدی هی اونور اذیت می‌کنه اینوری جایی رو می‌زنن فلسطینی‌ها پدر اونارو در میارن. دقیقاً نگاه کن یه طرحی اونا ریختن 1000 ضربه چاقو، گفتن ایران 1000 تا چاقو به یه بدن بزنی ریز ریز باشه خط بندازی اینا خونه. از روزی که اینا اعلام کردن فلسطینی‌ها با چاقو دارن اسرائیلی‌ها رو میزنن تو خیابون. تا قبلش نمیزدن، اعلام کردن دارن میخورن. رئیس سنتکام رسما میگه بعد از قاسم سلیمانی حمله و تلفات آمریکایی‌ها در منطقه 4 برابر شده است. تو خریت که اشتباه کرد از قاسم زدید، چون از قاسم یه تم دیپلماسی داشت. قانی از بیخ نظامیه، از بیخ. حاج قاسم بعدها رفت نیرو قدس، فرمودنش که کرمانی ها بود، بعد این رفت قرارگاه چیو چیو. قانی اصلا از همون ابتدا تو نهضت های سپاه و تو نیرو قدس بوده. شما طراح خیلی این عملیاتو شد فرمانده کلی، و معلوم باباتونو در میاره. پیوسته نگاه میکنه انتقام سردار سلیمانی که شما این منطقه میرید بینو، ما این منطقه دست میگیریم و شروع شده. بابا این خبر خیلی مهمه. چرا اصلا باید میشه باور کن، باید براش جشن گرفت. یعنی این مردم میفهمیدن یعنی چی. ما 500 سال پیش اینجا انگلیسیه میومده، پرتغالیه میومده، نمیدونم کی میومده، هلندیه میومده اینجا، ما تو خاک خودمون با اینا میجنگیدیم، با کشتیشون میومدن به توپ میبستن. بندر گنبرون خودمون شاه عباس اومده آزاد کرد، سرتون بندر عباس. الان خبر اومده مانور مشترک ایران، چین، روسیه در کنار آبهای آمریکا به دعوت ونزوئلا. یه دعوتنامه فرستادش، یه مانور هم بیاد اینجا ما بغل دستمون حال کنه، نگاه کنه. از بعد از جنگ جهان از 1960 بود که من بعید میدونم بوده باشم چیزی، حالا سرچ کن شادم باشه، نمیدونم. من که یادم نمیاد. عجیبه. خب اینا فاکتورهای قدرته. بله مشکل اقتصادی، منم میگم که من راهکارم دادم، بانک‌های خصوصی رو جراحی خصوصی بگم، کار اقتصادی هم بگم بخش آخر صحبتام. مثلا گفتن کاغذ دادن، گفتن استاد زمان مد نظرتون باشه، ممنون. چش یعنی یه ساعت و 20 دقیقه صحبت کردیم، چیز نشه 10 دقیقه شیم دو تا سوال جواب داده بودیم. ادامه بدیم یا نه؟ یه مسئول سالن ببخشید، حالا من نمیدونم پول سالن کی میخواد بده دیگه، بده. امنیت ملی وسطا. خب خوب عنایت داشته باشید. ببینید راهکار چیه واقعا. اگه میخواد بانک های خصوصی باید جمع بشن یا کنترل بشن. از اونجا که بنده میدونم نمیتونید کنترل کنید، جمع کنید. میدونم توان کنترلشون رو جمع کنید. این بانک های خصوصی شاه هم بدبخت کردن. شما میبینید سال 54-55 شاه تورم چیزی داره. بخیز اقتصادان میگن به خاطر هنرنمایی بانک خصوصی بود. بعد انقلاب ما جمع کردیم، سال 82 دوباره راه انداختیم. اینا چیکار میکنن؟ خلق پول میکنن. چجوری؟ به تو وام میدن، پول از جیب باباش که در نمیاره، پول تایپ میکنه، پخش شد، خلق پول. دو، سود سپرده میده، خلق پول. برای خودش زمین میخره، دارایی میخره. شما الان نگاه کنید، بهترین جاهای شهرها دست که بانک ها سر نبش ها، بهترین جاها. میبینه چقدر اینا فکری پول دادن اونا رو خریدن؟ نه نه عزیزم، سخت داره. پول تایپ کردن اونا خریدن. حالا هزینه این پول تایپ کردن اونا کی چه شما دودش میشه؟ چرا؟ چون ارزش ریال میاره پایین. در کشور ما چیزی گران نمیشود، ریال است که بی ارزش میشود. این یه بار برای همیشه برای خودتون جا بندازید. گرونی یعنی کم اومدن یه چیزی. مثل ملت ریختن ماکارونی خریدن، کم شد یه لحظه، اون میشه گرونی. بعدش جبران میشه چون دوباره وارد میشه دیگه. این چیه؟ این بی ارزش شدن ریال نسبت به تو چهار تا چیز خودش زودتر نشون میده، چون ما ایرانی ها عشق این چیزا رو داریم: طلا، زمین، دلار، ماشین. ماشین هم اثرش باز متأثر از دلاره. اول ماشین های دلاری دیدی، مثلا دلار بالا پایین میشه، لکسوس بالا پایین میشه قیمتش. بعد دلاری ریالیا، بعضی از این ماشین هاست قطعاتش از اون وارد میشه، بعضیش هم داخلی. بعد ریالیا، اینو چند بار گفتم، پراگ تو عراق مردم دارن میخرن به همین قیمت گرونتر. اینجا چند تا الان پراگ صفر؟ چقدر؟ 200. اوکی. اونجا چقدر؟ 6500 دلار. میخرن. 1000 دلار هم تازه میدن پلاک میکنن. برید عراق بپرسید. یه چرت و پرته. تو میدونی به عراقی ها میدن 3 میلیون؟ جون مادرت بیخیال بابا، یه نفر میره میپرسه. سایبا میگن، بگو سایبا صفر. بگو آبی آراسی برادر عراقی، حالت خوشه پراید میخری تو از منتهاله ماشین های آمریکایی تا ژاپنی و کره ای داری، برای چی میره اینو میخری؟ میگه ماشین خوبیه، ماشین فقراست، سیارات الفقرا. بعد میگن ارزون عوضای من کمری رو بخرم تصادف کنم با این جاده های عراق بیچاره هم هر روز جلو بندی سازی و فلان اینا، این ارزون راحت خودمونم بلدیم تعمیرش میکنیم اینا. تازه من یکیشون پرسیدم رفتم بونگا، یکیشون پرسیدم شاکی بود میگفت این مرجوعیاتونو میفرستیدیم بر همون پراید چیه مرجوعیشو میدم بیم من نامردان رو تو رو خود برای چی میخره ببین آقا پراید گرونه، گرون ریال داره بیارزش میشه. تو این چهار تا اول خودشونشون میده بعد میزنه به بقیه اجناس، برنج، لوبیا، نخود، ماکارونی همین اوکی. برآورده نشون ما به 180 میلیون داشتیم یارانه نان میدادیم. این قصه رو سر نون پیاده شد، سر آرد و اینا پیاده شد. جالبه من تو چیز بودم، تو مشهد بودم، اون هتلی که بودم طرف قرارداد با عرب هاست. بعد صحبت همین چیزا شد، دید من یه خورده عربی بلدم، شد که من صحبت کردن و همین صحبت اقتصادی هم بود. دیدم شاکیه از ایران و اینا، گفتم چته برای چی اینجا؟ گفت چه وضعشه، چه اینجوری میکنید نون گرون شده؟ به تو چه ربطی داره ما اینجا به نون؟ خب اونجا میومد شکلات گرون شده، کلوچه گرون شده. جمهوری آذربایجان بعد از تصمیم ما 22 تا قلم صادراتشو جلوشو گرفته، گفته نکنید خودمون لازم داریم. چرا؟ چون آرد مفت، شکر مفت، روغن مفت از اینا میرفت اونجا قاطی میشد، شکلات باکو صادر میشد. اصلا موندم من چلوزه چهار ساله چیجور جلوی صهیونیستا با این برنامه ریزی نمیفه دیگه موندیم. خدا شاهده هست خود معجزه هست نشون میده صاحب داریم مملکت به قرآن. یه دست عنایت الهی داره کار پیش میبره. اینم از این. خب این بانک ها دارن این کارها رو انجام میدن، حالا ما باید چیکار کنیم؟ دقیقا عکس اینو انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی بانک ها باید وادار بشون املاک اضافیشون رو بفروشن که به حمد الله شروع شده. منتها تو همینم هم باز دارن پدرسوختگی میکنن، یه لیست پنهانی درست کردن میفرستن واسه این دلال ملالا، 3% هم سود برمیدارن بانکی ها. من خبر دارم بانک های خصوصی رو جمع کنید چون نمیتونید کنترلشون کنید. سود کوتاه مدتی که همین حساب جاری رو بردارید حداقل 100 هزار میلیارد تومان در سال افزایش طول چیز تولید نقدینگی مال اینه. این کارا باید برعکس انجام بشه که الان خبر خوبی که توی افتاده این که رشد نقدینگی منفی شد. اینا چیزایی که آروم ما یه تورمی داریم بهش میگن تورم تولید کننده. نگاه کن تولید کننده ماده اولیه‌اش گرون شده، گرونتر تولید میکنه. این اثرش چند وقت بعد مشخص میشه تو جامعه؟ 6 ماه 7 ماه بعد. شما برید تورم تولید کننده که دولت روحانی تحویل داد نگاه کنید دقیقا 6-7 ماه زد بیرون. اینا خب مردم نمیدونن. یا مثلا یه تصمیم خوبی مجلس گرفت که آقا وام‌های کلان از این به بعد شفاف باید روی اینترنت. رفتی 10 میلیارد وام گرفتی نوشی جونت، گور پدر هر کسی نمیتونه ببینه، میخوای بری باشه کاری انجام بده خدا پدرتو بیامرزه. ما بدونیم این وام رو گرفتیم چجوری تو مثلا پورشه سوار میشی میتخیم قر میدی ناز میکنی همه میبینن تو صاحب اینی. خب حالا صاحب این وام هم هستی مگه چه ایرادی داره؟ امروز من خبر شنیدم شورای پول اعتبار این سقف این شفافیت کرده 100 میلیارد. این تصمیم اشتباهیه چون ما میشناسیم دیگه مملکت خودمونه، فردا وام میدن 99 میلیارد شامل حال این قانون نمیشه. میخواد 200 میلیارد به یارو بده میگه آقا من 198 میلیارد میدم، یه دونه به نام زنت، یه 99 تایی، یه 99 تایی هم به نام خواهر زنت میدم. نه آقا اینجوری نباید بشه. این عدد نه عدد از همین 1 میلیارد تومان باید شروع بشه. آقا میگه میلیارد وام افتاد خونه خریدم، گروه پدر که نمیتونه ببینه. این تصمیم غلطه، این تصمیم مخالفه مبارزه با فساده. بله شما حتما نکاتی داشتید باش در مجموع ضرر میکنیم، این نمیشه. کشورهای همسایه رو دریابیم. همین الان شما نگاه کنید دیپلماسی با کشور با همینان از ما خرید و فروش، بیشترین توریست ما از عراق، همین کشور همسایه رو دریابیم. ما کشور همسایه خودم دور خودمون و همسایه همسایه ما که با ما مرتبطن، مثلا هند ما مستقیم مرز نداریم اما با پاکستان همسایه ما همین الان یه بازار راحت 600-700 میلیونی دورمون داریم. شاید مدیریت کنه. انحراف نقدینگی زیاد داریم دوستان، یعنی این وام یعنی تولید نقدینگی، این به جای اینکه بره مثلا خرج خونه ساختن بشه، 8 سال دولت فخیمه آقای دکتر روحانی جلوی تولید مسکن گرفت، آقای آخوندی نمی ساخت دیگه، 8 سال دپوش و سال 1 میلیون بعد ساخته میشد، 8 میلیون خونه تا این سالا ساخته نشده. خب یهویی الان معلومه قیمت خونه میره بالا، هم ریال بی ارزش شده قیمت خونه رفته بالا، هم خود خونه کم شده قیمتش رفته بالا. اینا خیلی مهمه، دولت باید وقت بذاره رو شورای عالی مسکن، رئیس جمهور باید جلساتش حاضر بشه. تو یک سال گذشته آقای رئیسی یه جلسهشو رفته، همش سفر استانیه، لازم نیست انقدر سفر استانی بری شما، این جلسات مهمه برو. نرخ ارزم یه بار آزاد کنید تموم بشه، مردم تکلیفش روشن بشه. حالا که این کارو انجام داد 4200 رو جمع کردید، تمومش کنید، مرگ بار شیون یه بار دیگه تموم بشه بره. نکته دیگه هم در مورد یارانه ها بارها عرض کردم، در کشوری که تولید نقدینگی داره و ریال هی بی ارزش میشه، ریال یارانه دادن اشتباه. چون الان 40000 تومان دادی 89 40000 تومان 89 باش میتونی 3 کیلو گوشت بخری. 40000 تومان سال 80 و 44000 تومان سال 89 42 دلار بوده. الان 42 دلار چقدر میشه؟ ببین 1.2300 دیده از بین رفت تو 10 سال. الان هم 400000 تومان بدی بین میره تو 5 6 سال. پس ما باید غیر ریالی بمونیم، یا باید طلا بدیم به مردم یا دلار بدیم به مردم، یعنی ریال نباید بدیم، که اینا مزیت نسبی ما نیست، ما همچنین دلار نداریم به مردم دلار بدیم. بعد طلا آفریقای جنوبی نیستن که معادن طلا داشته باشن، فلان کشوری که اصلا معادن طلای خیلی زیاد داشت، مزیت نسبی من انرژیه، من هاب انرژی دنیام، در مجموع نفت و در دنیا اولم، آفتاب دریافتی، کل اینا مزیت دیگه. ما حتی من که اعتقادی دارم، حالا هنوز زوده، بعدها راجع به این حرف عرض بنده صحبت ها خواهد شد. بنده بارها عرض کردم 3-4 ساله دارم صراحتا جلسات خصوصی با مجمع تشخیص گفتم فلان، ما پشتوانه پولمون باید انرژی باشه نه طلا. طلا مال من نیستش که. یعنی تو دنیا بگه هر کس این 100000 تومان آورد داد به ما، به ما ایرانیا، هر کی 100000 تومان، این 100000 تومان یعنی معادل مثلا اینقدر نفت، معادل اینقدر بنزین، معادل اینقدر کیلووات مثلا برق، متوجه؟ اون موقع است این ریال تو ارزش میشه، چون داری بابتش پشتوانه. و مردم دنیا تو انرژی میخوان، ببینن روسیه هم میخوان غذا، انرژی، اینا قابل هضم. آقا فرد گوشیمو بد نمیدونم نده به جهنم، چه استراتژیک نیستش که. انرژی مردم دنیا خاموش میشه، غذا، دارو، ما تو دارو هم میدونی که 90 خورده درصد داروی مورد نیاز خودمون تولید میکنیم، فقط بیماری های خاصه. برای همین همون بیشرفات و تحریما رو همون بیماری خاص مونده، بیماری بچه های پروانه ای و چه و چه، یادتونه محکم وایستادن برای ضربه زدن ما. یعنی بیشتر از این دیگه نمیتونن بلای سر ما بیارن، خودمون الان وقت جمع کردن خودمونه. بنده بارها عرض کردم ما به جای ریال باید به مردم بنزین بدیم، اصلا کل بنزین تولیدی کشور رو بدید به خود مردم، قیمتش هم مردم تعیین کنن، همینجوری که با کارت آبربانک برای هم پول میریزن، با کارت سوختشون برای هم بتونن بنزین بریزن. بدید به خود مردم، هر کسی به ماشینا ندید و به افراد بدید. یه نفر که 4 تا ماشین داره بی خود 4 تا ماشین داره، بره از اون کسی که ماشین نداره بنزین رو چیکار کنه؟ بخره، اون پیرمردی که تو روستاست. بچه یه ماه هم به دنیا ما سهمی بنزین داشته باشه، حالا بنزین گرون بشه، مردم بعدشون هم نمیاد، میگن خب در حال رفتون بیشتر میشه. این 110 میلیون لیتر بنزینی که تولید میکنه 10 میلیونش هم بذاره برای رگولاری بازار، بازار تنظیم کنه، خیلی دیگه بی خود گرون شد عرضه کنه، خود دولت بده. چرا یه دونه ستاره خلیج فارس؟ چند تا دیگه بسازیم؟ ما که تو تحریم ساختیم، پشت سر هم باید بسازیم. بخش خصوصی الان از خودش به سرمایه گذاری کنه، ما اینا رو بسازیم، بیاد بسازیم. کنار گوش ما هند طبقه متوسطش داره رشد میکنه، اونا که رو سقف قطار میشستن این مرمه میرفتن، آدم شدن واسه خودشون ماشین دارن میخرن. میلیون ها لیتر بنزین نیاز خواهد داشت برای 40 سال آیندهش، برای 30 سال آیندهش هند. ما باید اون بنزین رو تأمین بکنیم، اون موقع از هند گیر تو میفته. ما باید به کشورهای اطراف هم برق صادر بکنیم، ما باید به افغانستان برق بدیم، ما به تمام عراق برق، ما باید برق صادر کنیم بهشون. ما داریم، انرژیش داریم، ها به انرژی دنیاییم. اون موقع است که اون کشور زیر نظر تو میره، تو با یه دکمه میتونی مثلا تابستون یا زمستون برق اینو قطع کنیم. یه روسیه چیکار کرد با آلمانا؟ تازه فصل گرماست، وایستید زمستون در پیشه، حالشون اون موقع پرسیدن داره. چی شد کرنش کردن؟ گفت ببین گازو به روبل ازتون میگیرم. اینا زدن روبلو بیارن پایین دیگه، یوهوی سقوط کرد، دقیقا برگشت برگشت به نقطه قبلی خودش. گفت من با روبل میفروشم، همونطور که بنده عرض کرده بودم، ریال معادل نفت. بعد اون موقع شما میتونید تو کشورت یه خط اعتباری، برو 50,000 میلیارد تومان وام ریالی بده به سوریه یا برای ساخت و ساز تو سوریه، جوانات اونجا برن سر کار. او اون ریالو میدونی میتونه واسه چی بخره؟ نفت. خب اولا تو تضمین کردی فروش نفت تو. جریان پترودلار چیه؟ میگه شما برای خریدن نفت همیشه دلار لازم دارید، پس دلار لازمه، من نمیذارم نفتو با چیز دیگه خرید و فروش بکنید. میدونی که دلار پشوانه نداره، اینا حال میکنن چه نشستم واسهشون میگن خب بریم بنویسیم 100 بدیم بیرون. کاغذه، هیچ پشوانه‌ای نداره، نه طلا، هیچی. از زمان نیکسون زد زیرش، عشق میکنه چون صاحب دنیا میدونه خودشو مستکبر، یعنی کاغذ چاپ میکنه میده به ملت، میگه عوضش نفتتون رو بدید، غذاتون رو بدید، طلاتون رو بدید، فلان. فقط کافیه مردم دنیا برای خرید و فروش نفت دلار رو بذارن کنار. این چه اتفاقی میفته؟ این سقوط میکنه. اولین نتیجهش تو خود آمریکا این خطی نشه. من میبینم آمریکا این سگ و گربه به جون هم افتادن، دارن هم میگن میخورن. من نمیگم خدای دوست دارم برای مردم یک کشور اتفاق بیفته، اما این جلو چشم بنده است. این زامبیا افتادن به جون هم گتی با اسلحه، 300 میلیون اسلحه بین ایناست. دیدی یه لحظه اومدن یه قانون تصویب کنن چجوری جلوش گرفتن، تیکه تیکه میکنن اینا هم دیگر. آقای دلار را بشکنید، چند سال گفته شده، ادعای ولایت مداریشون هم میشه. روسا آقای دلار دارن گفت میزن کنار، با هندیا گفتن ما دیگه دلار استفاده نمیکن. این اتفاقات اینا من دارم علل عرض براتون حرف میزنم. این همه ما کمبود پول تو مملکت نره، ما مشکلم اصلا زیادی پول تو کشور دیگه، حجم نقدینگی. اینا به جای اینکه بره مال سازی بشه، این خیلی عجیبه. مثلا با عرض کردم مثلا ایران مال ما بزرگترین مال دنیاست دیگه، میدونید ایران مال نزدیک 1.2 میلیون متر مربعه 2 میلیون متر مربع. بعد تو اونجا چی میخوای بری بفروشی؟ پشمک حاج عبدالله چی باید بفروشی؟ تمام کالای لوکس وارداتی، هیچ کمکی به تولید نکرد. مواد اولیه‌اش هم خارج اومده بود، شیرالاتش هم ایتالیایی، کاشیش نمیدونم قبرستون. کلی مغازه و کسب و کارهای خرد و کوچیک رو نابود کرد. میکنه این مالسازی، این کارو میکنه. چرا؟ چون بقاله نمیتونه با اون رقابت بکنه. بقاله میره مثلا 2 کیسه برنج میخره، میره در مغازش، اون 100 تا کامیون برنج سفارش میده، معلومه قیمت اون سرشکن میشه، ارزونتر در میاد. بعد شما چیکار کرد؟ ببین بانک های ما تولید نقدینگی کردن، باهاش رفتن مالسازی کردن، 80,000 میلیارد تومان یه رقم تولید نقدینگی فقط ایران مال بوده، بانک آینده. نتیجه که بقیه شما بعد ما رتبه اول دنیا تو فروشگاه. خب این بعد چی میشد؟ این بعد خونه مردم میشد. کل مسکن مهر 40,000 میلیارد تومان بود، میدونید؟ 40,000 میلیارد تومان، یه ایران مال 80,000 میلیارد تومان. البته تفاوت ریال و چیز هم دعواست کنید. این چند تا از این مال، شیراز مال، تبریز مال، اصفهان مال، هر شهری یه مالی داره. بوشهر مال هم داری؟ پس شما هم پس شما هم مال دارید. داشتم یه چیز دیگه میگفتم مثلا، جمعش کردم. نه واقعیت اینه آقا، من صاحب ندارم هم نکنم جلوی اینا رو بگیرید، غلط میکنن. هدایت نقدینگی یعنی نکته دیگه. آقا مثلا ما خیلی ایراد داد اینا چند تا میگم. مثلا یک جالب، تهران دیدی چقدر بزرگه دیگه، خب ابر کلان شهری درست شده سر تاج من نیست که اونجاست. گوش کنید، لندن 3 برابر تهران. اونا اصلا عمودی نمیسازن، یه خاک خدا بگه بسازی. بعد میخوای یه اتوبان اضافه کنی اونجا، باید کلی ساختمان 16 ابادی رو بیاری پایین، یه دمت بری جلو. همینجوری خدا تو من باید پول خرج کنی اتوبان امام علی بسازی و چیه صدر بسازی. خب یعنی الگوهایی رو این غرب گراها تو مملکت ما انجام دادن، خدا گواه خود اروپایی انجام نمیدن. تو به غرب گرایش داری، میگرایی به غرب، این کدوم قبرستونی بود که تهران اینوری رفتی بالا؟ اینا از کجا رفتی گراییدی؟ نه واقعا از کجا؟ اینا مشکلات ماست. این اتفاقاتی که دارم عرض میکنم باید بیفته. اینا رو مطالبه کنید. همین الان مردم باید بدونن. ان نوانا چی باید بخون؟ اینا رو باید بخون. آقا خرکش فقط خرکشی این بانک ها. غلط میکنن. وام باید بدم به مردم. وام بدم برای تولید. یکی از همین بچهای خیلی جالبه میگفتش که 50 میلیارد وام گرفتیم. 50 میلیارد تومان وام. فکر کنم تو بخوای وام بگی بیچارهمون. 50 میلیون برای ازدواج. 50 میلیارد وام گرفتیم. طرف 50 میلیارد چیکار کرده؟ وامو گرفته رفته توی عمان سوپرمارکت زده. و یه مغازه هایپر زدم اونجا. یعنی ما تولید نقدینگی کنیم برای عمانیه؟ ببین چی شد؟ بانک ها وام میدن، ای کاش باز اون وامم به تو بدن. به کی میدن؟ به خودشون میدن. یعنی اون مال سازی مال خود بانک هست. بعد ریال بیارزش میشه، ما بدبخت میشیم، مال اونا گرون میشه. یعنی انصافاً دو قبضه دارن میزنن نامردا. هیچ کم کارشون نداره. میدونی چرا؟ چون همه بانک داشتن توی مملکت. همه اداره‌ها برای خودشون بانک داشتن. یادتونه؟ یه جوری شده بود که کار به نیروهای مسلح کشیده بود. سپاه برای خودش بانک، انصار داشت، ارتش حکمت داشت، چیچه ناجا قوامین داشت. دیگه اینجا خود رهبری به عنوان فرمانده کل قوا گفت شما رو که میتونم جمع کنم. جمع بشین، همینا رو جمع کرد، شد سپاه دوباره. رفتن تو سپه. همین اتفاق برای بقیه‌شون هم بیفته. وگرنه مملکت رو بگن میکشن. یا کنترل کنید، من میدونم نمیتونید کنترل کنید. مطمئنم جمع کنید بانک خصوصی رو. اینا تولید نقدینه هیچ. آقا میری میشینی پیش رئیس شعبه میگه خب بیا داداش. میاد باش معامله میکنی. میگه ببین انقدر بهت وام میده. چقدر پول میاری؟ میگه مثلا 10 میلیارد میارم. قانون مثلا میگه چقدر بهش سود بده؟ 18%. میگه تو 10 میلیارد بیار من 36% بهت میدم. میگه چی؟ میگه به تو چه من بهت میدم دیگه. دو تا حساب 16% به این حساب میرسه، 16% به اون حساب. قبلا یه بانکی بود که برخورد شد، دو تا نرم افزار داشت، نرم افزار برای این سوی نرم‌افزار بانک مرکزی مچل. وزیر اقتصاد ما اومد توییت زد که میگه آقا ما توییت بیا برو بانک بانک‌های خصوصی رو جمع کن. میشه طبق قانون بانک‌های خصوصی زیر نظر من نیستن. خب این خیلی بده. بله بد بده. یعنی چی نیستن؟ بی خود میکنه اینا کجا مانن؟ برخورد با اینا هم که خیلی کار سختی. اینا همه جا آدم دارن. چون خریدن، چون وام دادن. به خیلی ها وام دادن. وامای دادن و بگی برو حالشو ببر. وام نگاه کن، به یارو مثلا 100 میلیارد وام دادن. گفتن یه ساله بیا پاسش کن. 18%. 100 میلیارد میشه 100 و چقدر برمیگردونی؟ 18 میلیارد. بهش وام دادن، بعد میره چیکار میکنه؟ 100 میلیارد گرفته، رفته طلا خریده. باعث شده طلا 2 برابر شه، شده 200 میلیارد. 118 میلیارد رفته پرت کردم تو جلو در بانکی بوده. بیایه. به من تو این وام میدن؟ وام 250 میلیاردی داده بودن به یکی از مسئولین اسم ببرم، محیط زیست دولت قبل، به شرکت ساخته سازنده اینا 250 میلیارد وام داده بودن، یکی از بانک‌های خصوصی. آورده شرکت رو رفتیم تا یه چیز در آوردیم تو این روزنامه رسمی 10 میلیون تومان. یه شرکت زدن با 10 میلیون 250 میلیارد باش وام گرفته بودن. هم مسئولین مجلس دولت قبل. بعد اون اجازه میده بانک خصوصی جمع شن. اینا همه رو وامدار خودشون کردن. کار سختیه. یعنی بدونید اگه برخورد با بانک‌ها شروع بشه ببین بلایی سر دولت بیارن. زمین و زمان میشه شایعه. اینا پول دارن. یه خبرگزاری اصولگرا، فعلا اسم میبرم، خبرگزاری اصولگرا، آقا صبح و شب یکی از این بانک‌ها رو میزد. به یک بار ما دیدیم در عرض یک روز گفتن ما بد کاری میکنیم، بانک خصوصی رو میزنیم. تبلیغ بانکه رفت اون بغل پاپ پاپ، هی روشن خاموش میشد کنار سایت من. چند وقت بعد دیدیم مقاله نوشتن در وصف اون بانک. یا حضرت عباس، یکی از اعضای اون بانک با من تماس گرفت، گفت داداش بگیریم مدارکی که اومد. نگاه کردم قرارداد تبلیغات رفتن با سایت اون خبرگزاری بستن. داداش چرا ما رو میزنی؟ بیا اینجا، می مرض داری؟ بیا بیا این قرارداد یه میلیاردی رو باید مینویسیم، تبلیغاتمون انجام بده. تموم. به همین سادگی، به همین خوشمزگی. اینا همه رو وامدار خودشون میگن. کار سختی در پیشه، بسیار سخت. یعنی ببین پول دارن، به تمام خبرگزاری ها پول میدن. آقا ما یه بانک رو رفتیم باش برخورد کردیم، مردمی خودمون، بانک سرمایه، لیست رو گذاشتیم جلو. بچه هم کار کرد، من خیلی واقعا کاری نکردم، اصل زحمتش همسال میلاد گودرزی اینا کشم، اصلا بگو من هیچ کاره. لیست رو گذاشتم، نگاه کن، نفر اول آقای میرزای نیکویی 85 میلیارد تومان وام گرفته، نمیاد بده، زورم میرسه. طرف رفته پیشش که بیا وامر پس بده، جلوش زنگ زده به یه مسئول امنیتیه، آجا میخواید پنجشنبه بیاد باغمون، چنجه دوست داری یا مثلا شیشلیک؟ یارو غلاف کرده بود، وکیل بانک همونجا دندقه برایش اومد بیرون بود، بابامونو در میارن. اینجوریه دیگه. ما نه که کلمون خراب داغه، حمله کردیم، گفتیم آی باید بیه پول مردم رو بدی فلان، برمان بله، گرفتن یارو رو، گرفتن ایشون. آی میزانی که تو روزنامه قانون بود، از فرداش کاریکاتوریست روزنامه قانون شروع کرد یه برنامه علیه بنده رفتن، برنامه دوم خروس شروع کرد تمسخر بند. پول دارن دیگه آقا چون، ولی تو قبلش این کار نمیکردی تو. بعد به اصولگرا هم رسید، همین شد. نفر بعدی آقای ریختگران اصولگرا بود، حامی مالی اصولگرا تو انتخابات. اونم بانک سرمایه پول گرفت و نمیومد بده. میبینی اینا هرچی دیرتر بدن به نفعشونه. پولا رو تبدیل کردن به یه زمین، به یه دلار. ریال داره بی ارزش میشه، بدهی که دارن به بانک در واقع داره چی میشه؟ بی ارزش میشه. از خداشون پول رو دیر بدن. اینم رفت تو، اینم رفت تو زندان. چی میگه نمیشه؟ مطالبه کنید. اینا مثل سگ از مردم میترسن. مردم بدونن چه تا میخواد مردم حواسشون جمع شه، میبرن مار تو خامه‌های پگاه و صورتی و این چیزای این قصه. میبینی؟ تا میخواین اتفاق را همین کار انجام میدن. فلذا تا میتونیم و میتونید درست مطالبه کنید و بدونید آقا یهوی گرفتن روی نفر حجمه رسانه، بدونید یه اتفاقی بوده. یهوی از شرق تا غرب عالم اونو زدن، از ایران اینترنشنال تا بی بی سی تا داخلی ها تا این چپ تا اون راست زدن. بدونید اینجا منافع مالی، اینا چپ و راست رو خریدن این بانک ها. من خبر اینم بهتون بگم، تو یکی از صحبتام به یکی از این بانک ها پریدم، یا یکی از دوستای صمیمی من که خیلی هم عزیزه پیش من به من زنگ زد، سن بابای منم است، زنگ زد گفت بیا کارتون. بلند شدم رفتم پیشش، گفت چی؟ گفت آقا شما در مورد فلانی حرفی زدی؟ من نه، من در مورد بانکش حرف زده بودم، نه در مورد صاحبش. متوجه اید؟ چیکار دارم صاحبش کیه؟ اصلا من مهم نیست. این عملکرد غلطه، میخواد هر کی سر بزنه، بابای خودم سر بزنه میگم. بعد خدمتتون عرض میکنم که گو بابا ایشون خیلی آدم خوبیه، به شما سلام رسونده، تو بالاخره ما دیدیم خیلی از صحبتهایشون استفاده میکنیم، بالاخره دیدیم شنیدیم مؤسسهشون مردمیه، یک کمک مالی چیزی لازم داشته باشن. گفتم بیا برو جمع کن بابا، من خواستم از این پولای حروم بخورم، بهتر از تو بلد بودم، برم با کی ببندم چیکار بکنم. مردم کمک میکنن، کم هست اما برکت داره. اینجوری هم یعنی پیدات میکنه. بعد زمینی ما چون شما رو دوست داریم کاری نکنم، وگرنه میخواستیم شکایت کنیم بابت این حرفتون. تو میتونی باشی برو شکایت کنی، حرفا چیه؟ من از خدا میگه که از شما شکایت کنید، من حجت شرعی پیدا کنم برای رو کردن سر از مدارک. میگم آقا دادگاه رو علنی کنی، پخش زنده شبکه 3 بذارید اصلا، اما دفاع کنم دیگه. به خدا از همون بانک انقدر من سند فساد دارم، یکی این مسئولی نیست از اون بانک وام نگرفته باشه، خودش زن و بچه میبینم، همه رو دارن وامدار خودشون میکنن. با این بانک خصوصی میشه به این سادگی برخورد کرد؟ بدون این حرفی میذاریم میذاریم، یعنی عواقب داره. بعد پاکار اون مسئولینی وایستیم که میخوان برن، ما مردم هم اینجا نقشی داریم، همش نگه یکی به درست کنه، فردا با 4 تا کلیپ به هم نریزی ها، میریزن اینا با هم میگه تو به هم بلد کارم. خب دیگه زیاده گویی کردیم، دیگه از اون دور هی دارم مثل این مربی فوتبال های اینجوری میکنن. خب دیگه گفتیم میگم بوشهری ها زود میخوابن، اینه سر شهر ما لاتاست دازه. خب شوخی کردم، امیدوارم در پناه خداوند متعال همیشه زندگیتون پر از خیر و برکت و سلامتی باشه. تجلیل الفرج امام زمان عجل الله، انشالله خداوند ما و شما را از مسببان ظهورشون قرار بده. صلواتی نده برم.